بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام بر زعدم خدمت شما بینندگان عزیز، امیدواریم که حال همه شما خوب باشه. شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ممنونی که برنامه ما رو انتخاب کردید. در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز. دعوت میکنم که بینندگان از اون یه سلام و احوال پرسی داشته باشید.
حضرت عالی، سلام عرض میکنم و همچنین همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی سلام و درود عرض میکنم و موفقیت همگان را از خداوند متعال خواهانم. باشد که این برنامه های ما برگ سبزی و ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان حسبی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا.
ممنونم حساب که فرصت دادید ما در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من تذکری رو بدم خدمت بینندگان عزیزمون که برنامه ما برنامه ایست کاملا علمی و میخواد حقایق عالم، حقایق وقایع اسلام رو خدمت شما بیان بکنه. نام علیک الا البلا هم هست. قصد جسارت توهین خدای نکرده به هیچ فرقه و هیچ مذهبی نداریم. انشاءالله امیدواریم که خودتون قضاوت کنید و خودتون دنبال مطالبی رو که حضرت استاد بیان میفرمایند باشید تا انشاءالله به حقایقی که لازم هست برسید. در خدمت استاد عزیز هستیم. ما بحثمون استاد عزیز پیرامون وهابیت بود. سلسله مباحثی رو داشتیم در جلسات قبل که بینندگان عزیزمون هم شاهد بودن. پیرامون عقاید وهابیت بود. اگه خاطر شریفتون باشه، بحث تقسیم خیلی بحث جنجال‌آمیزی بود و ما پیرامونش بحث مفصلی کردیم. بازم همین بحث رو می‌خوام از نظر شما سوال بکنیم و ادامه بدیم. یکی از مسائلی رو که باز توی همین عقاید وهابیت هست، پیرامون تجسیم، آقان وهابیت یک چیزی رو معتقد هستن که من حتی شرمم میاد گفتنش، نعوذ بالله، ولی خب برشتر باید مسح بکنم. نتجه رو بزار اینا میگن که خداوند روی رخت خوابی هست، بر روی تختی که چهار تن از ملائک میان و به این طرف اون طرف خداوند رو هم میکنن. من میخواستم از حضرت سوال بکنم، آیا این حدیث واقعیت داره در کتاب اهل سنت یا از اعتقادات وهابیت هست؟ و از جهت سندی هم برای بینندگان عزیزمون بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر نافر و مهین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فرض امر الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که از رساله اشاره فرموده جناب محسنی در کتاب‌های معتبری که وهابیت حتی ابن تیمیه صراحت بر اعتبار اون کتاب دارد و معتبر می‌داند روایات اون کتاب را، کتاب توحید آقای ابن خزیمه است. البته بعضی ها میگن به جای اینکه بگیم کتاب توحید باید بگیم کتاب شرک. ایشون در اونجا روایتی رو نقل میکنه که عبدالله عمر به سوی عبدالله عباس فردی رو فرستاد و گفت آیا هل را محمد صلی الله علیه و آله ربه، آیا پیغمبر اکرم خدا را دیده یا نه؟ بعد داره که فرسل الیه عبدالله ابن عباس. خیلی عجیب این مطالب خرافی و این اساس و ضد قرآنی رو نسبت میدهم به یک شخصیت بزرگواری مثل ابن عباس که ما میدانیم صاحب این بزرگوار از این گونه اعتقادات ضد قرآنی کاملا منزهه. دیگه نعم. بعد عبدالله ابن عمر کسی رو فرستاد، خب حالا که خدا را پیغمبر دیده چطوری دیده؟ کیفر آه. قال رآه فی روضة خضراء. خدا را که پیغمبر دید در یک چمنزار خلاصه سرسبزی، دونه فراش من ذهب، زیر خدای عالم نستدیر بالله نستدیر بالله، رخت خوابی از طلا، علی کرسی من ذهب، تختی هم که خدا روش نشسته از طلا بوده، چون خدا نستدیر به لاگر بگن مثلا در تخت چوبی بوده جسارت به خدا، عظمت خدا را نمیتونن ثابت کنن. همونطور که عرض کردیم که وقتی خدا روی عرش میشینه از هر طرف چهار انگشت بله بدن خدا نستدیر بالله از عرش درو میاد، اگر این نباشد عظمت خدا را نمیشه اثبات کرد. بله بعد میگه یحمله اربعه من الملائکه، چهار تن از ملائکه او را نستدیر بالله حمل میکنن. ملکون فی صورت رجل، یک ملکی است به صورت مرد. ملکون فی صورت طور، یک ملکی به صورت گاو. و ملکون فی صورت نصر، گاو کرکس. و ملکون فی صورت اسد، یک ملکی هم به صورت شیر. خلاصه اینها خدا را نستدیر بالله. این واقعا انسان خجالت میکشه که این مطالب رو برداره نقل کنه. یعنی حتی بعضی وقتا که مطالب رو آدم میخوانه اصلا از خدا خجالت میکشه که اصلا خواندن این مطالب واقعا شرم‌آوره، تا اینکه به عنوان یک عقیده در بیاد. شما بینندگان عزیز ببینید کتاب توحید آقای ابن خزیمه صفحه 198، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت این رو چاپ کرده سال 1403 هجری قمری، برای شما عرض کنم آمده. و جالب این است که این کتاب در اولش آقای ابن خزیمه ای که ازش تعبیر میکنن امام الائمه، پیشوای پیشوایان، اول کتابش هم شرط کرده من در این کتاب جز احادیث صحیح که با سند ثقه به پیغمبر نرسیده باشه نیاوردم. یعنی تمام روایات کتاب من سندش صحیحه، راویانش تا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برسند ثقه هستند. آیان صفحه 5 همین کتاب را ببینند. خود ابن تیمیه تئوریسین وهابیت، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، وقتی یک روایتی رو از همین کتاب توحید میاره این تعبیر رو داره. خیلی جالب بینندگان دقت کنن، میگه فقط رواه امام الائمه، این روایت را پیشوای پیشوایان ابن خزیمه در کتاب توحید نقل کرده. الذی اشترد فیه انه لا یحتج فیه الا بما نقله العدل عن العدل موصولا الی النبی، شرط کرده در این کتاب از راویان عادل، اونها هم از عادل، از عادل تا برسد به پیغمبر اکرم. آقایان میشنن کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد سوم صفحه 193 را ببینن. و ابن ابی شیبه استاد بخاری کتابی داره به نام العرش صفحه 392 همین روایت رو نقل میکنه. خب این آقایان وهابی ها که ما شیعیان رو متهم به شرک میکنن، خب چی میگن درباره اینها؟ اینها چه خرافاتیه؟ اینها چه مسخره هایی که برگرفته از تورات و انجیل و اینها را به عنوان یک عقیده مسلم و خلاف این را کفر، و اگر کسی هم همچی اعتقاداتی نداشته باشد او را کافر میدانند و زندیق میدانند. من به دوستان توصیه میکنم وقتی میخوان با وهابی ها بحث کنن نگذارن بیاد به بحث توسل و نمیدانم بحث شفاعت و امثال اینها. آقا بریم سرچشمه توحید چیتی، اونجا رو بحث کنیم. عقیده شما در رابطه با خدا چیتیه؟ شما که میگه توسل به پیغمبر شرکه، شرکی با کدام خدا؟ با خدایی که هنوز بیشتر نیاورده؟ با خدایی که موی سرش فرفریست؟ خدایی که سوار الاغ میشه؟ خدایی که بر روی تخت طلایی، بر روی دوش نمیدانم شطور و گاو و نمیدانم عقاب و شیر و امثال این مرون برمیشه؟ به من این خدا میزنی؟ این خدا خدای قرآن نیست، این خدای محمد نیست، این خدای اسلام نیست، این خدای حتی موسی و عیسی نیست، این خدای ساخته پرداخته یک دسته از شعب الاحبارها و نمیدانم دارتن امثال اینها هست که به خورد مردم دادن.
حالا سوال دیگه خواهم مطرح بکنم اینه که در همین خصوص یکی از فروعات دیگه که تو وهابیت دارن تو باب تجسیم خیلی جالبه، میگن که خداوند صورت انسان و شبیه صورت خودش آفرید. این هم صحت داره و اما آن حدیثش
هم در این زمینه باز برای شما عرض کنم جالب هست. ابن قتیبه دینوری از استوانه های دینی اهل سنت کتابی داره به نام تأویل مختلف الحدیث در صفحه 221 چاپ دارالدیر بیروت. برای شما اصلا سال چاپش هم 1406 هجری قمری و 1985 میلادی. اونجا یک روایتی رو نقل میکنه، اونم متاسفانه از ابن عباس. خیلی عجیبه. اینو عرض کردم بعضن راویانی هستن بخوان دروغشون رو مردم قبول کنن، میان چیکار میکنن؟ به بزرگان نسبت میدن.
یه
ندونه اینها حمله کنه و انکار کنه. خب در اونجا ابن عباس میگه این موسی ضرب الحجر لبنی اسرائیل فتفت کرد. وقتی که بنی اسرائیل تشنه بودند اینها، حضرت موسی علی نبی جناب عالی از حسای خودش زد به سنگ و خلاصه چشمه های از اون جوشید. وقتی که شروع کردن بنی اسرائیل آب نوشیدن، حضرت موسی برکش رو اشربو یا حمیق ای الاخا بخورید. یعنی اصلا چیزی نه برای خدا نه برای پیغمبر
دوره.
نه فا اوحلا تبارک و تعالی علی خدا و حضرت به حضرت موسی یا موسی امت الى خلق من خلقی خلقتهم الى صورتی. این بشری که من از روی صورت من اینها را آفریدم، یعنی صورت اینها کپی صورت خودم هست. تشبهتهم بالحمیر، اینها را به الاغ ها تشبیه کردی. اما بره حتی او به چندان نگذشت که حضرت موسی خلاصه توان این را داد، خدا عذابی گرفتارش کرد حضرت موسی را و اقار کرد حضرت موسی را. خیلی عجیبه، یعنی واقعا آدم نمیدونه چی میگه اینها رو، یعنی خدا میدونه. من واقعا خدا یا استغفار میکنیم یا امام زمان صدای ما را میشنوی و ناظر و شاهد ما هستی و واقعا ما جز این که بخواهیم اینها را مطرح کنیم و مردم اینها را بشناسن قصد دیگری ما نداریم. وقتی بسالت به ساعت حضرت ربوبی یا به ساعت مقدس حضرت موسی که از انبیان مرسل اولوالعز، خدا در قرآن به عنوان مخلص از او یاد میکنه. برای شما این رو به این شکل تنظیم کردن، اون هم برای شما ارز کنم بیاد این بشر را من از روی صورت خودم کپی کردم، برای شما ارز کنم اینها را توهین به اینها توهین به منه. اما اگه حالین بعد جالب اینه، آقای ابن قتیبه دینوری میگه آقا مبادا وحشتتون بگیری که همچه روایتیست در باره خدا، صورت خدا مثل صورت انسان هاست. نه هیچ ناراحت نشید، چون که ید و اصابه و عین و اینجا اینها در قرآن در روایت آمده، اونها بحشت آور نیست.
ولی
چون صورت نیامده اینجا برای شما ارز کنم دیگه نباید شما وحشت کنید. همین در حکم الامثال فی ما یدوز و فی ما یدوز سیان، وقتی که دست خدا و نمیدنم انگشت خدا و چشم خدا این چیزا آمد در قرآن، ما میتونیم بگیم برای خدا صورت هم داره. البته اینجا هم
بله
کلمه این صورت غیر از
وزنه.
بله برای شما ارز کنم اینها واقعا به این شکل دارن مباحث توحیدی رو مطرح می کنند و به خورد مردم می دن. حالا من نمی دارم برای فردای قیامت هم اینها پاسخی دارن پاسخی ندارن. و برای شما ارز کنم چیه قضیهش. حالا یعنی من خودم الحق و الانصاف وقتی این روایت ها رو می بینم تعجب می خورم و تأسف می خورم. به این شخصیت های علمی و بزرگی مثل ابن قتیبه دینوری میاد و برای شما عرض کنم میگه و وقعت الوحشه من هذه لانها لم تأت فی القرآن. کلمه صورت در قرآن نیامده به خاطر این بعضی ها وحشت دارن از قبولش. و نحن نؤمن بجمیع، ما به همه ایمان داریم.
هم شرک بشه هم توحید به انبیا،
توحید به انبیا، توحید به ذات اقدس ربوبی جل جل عظمت و عز جلال. خیلی عجیبه. حالا من نمیدونم
یه بار دیگه آدرس رو بفرمایید.
بله، کتاب تعبیر مختلف الحدیث صفحه 221 چاپ دارالجیل بیروت، سال چاپش هم 1406 هجری قمری و 1985 میلادی، و همچنین آقای ابو یعلای فرا روز میخوام که وهابی ها خیلی به سرش قسم میخورن، کتابی داره به نام ابطال تعلیلات در جلد اول صفحه 97 همین روایت رو میاره، و همچنین در المختار دی اصول سنه مال ابن بنای حنبلی هست در صفحه 145 این روایت رو میاره. و فقط یک نکته این دو سوال میمونه و اون این که اگر خدای عالم نستدیر بالله صورت بشر را از صورت خودش برداشته، و اینها میگن در صورت خدا ریش نیست، همین آقای ابو یعلا میگه مرا از ریش و عورت محفوظ کنید، ولی همه که خدا دارم هر که ریش داره مگر که نستدیر بالله بگیم برای شما
خدا جوان
جوانه ریش در من آورده یا نه در این قسمتش که ریش ندارد نستدیر بلا نستدیر بلا شبیه به زنها. یعنی واقعا این آن انسان واقعا استغفار باید کرد برای این حالا برای نقلش خدا میدانه
ما باید برای
نقل واقعا برای نقلش انسان خجالت میکشه. حالا این آقایان اینها رو تو کتاباشون آورده اند و برای شما هستنم با آب تاب و
صریح قرآن
بل آقا بخشت نیم کنه اینا در قرآن نیست
نگم صریح قرآن نیست
لیسه کنه توی هیشنگ لم یکن لهو کن و من احرام برای شما ارز کنم لال و درکل افسار اینا چیزهایی چه واقعا نمیدونم.
ممنونم. خب مثلا دیگر پیرامون همین قضیه که حالا یه بخشش رو در اگه خاطر شریف عزیز باشه اولا مطرح کردیم که حدیثی رو که خداوند چهار انگشت انا نمشاره فرمودید از چند طرف بیرون هست رحمانی که خدا بزرگتر باشه. حالا حدیث دیگر رو میخواییم نقل بکنیم و اون اینه که آقان وهابیت میگن که خداوند بالای عرشش قرار داره. این حدیث رو هم برای ما بگید یه جا برای خدا درست کردن این بالای عرش قرار داره یعنی چه؟ یه توضیح بدید حدیث هم برای اون رحمان
عجیبه. برای شما عرض کنم این بینندگان عزیز دقت کنن، من ملتزم هستم روایت رو با جلد و صفحه و سال چاپ. حتی بینندگان زیادی از ما خواستن که اینا کتاباشون بیارید اینجا جلوی دوربین.
بله
واقعا خوب. البته اون دیگه خیلی وقت میگیره، ما هنوز کتاب نیاوردیم، بحث توحید ما 7-8 جلسه شده. اگر بخوام اینجوری باشه دیگه باید 50-60 جلسه، چون هر کتابی رو بخوام بیارم بخشی از وقتمون رو میگیره. حالا ما در مباحث حساس انشاءالله تلاش میکنیم این مباحث رو از طریق نرم افزار هم در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم که ببینن که این مطالب تو نرم افزارهای هم شیعه و هم سنی این کتابها آمده و نرم افزار هم عمدتا در اختیار عموم مردم هست، کتاب شاید در اختیار عموم نباشه. باز همین آقای ابن خزیمه که ازش تعبیر میکنم به امام الائمه میگه اگر کسی اقرار نکند و اعتراف نکند و ان الله علی عرشه خدا بر بالای عرش نشسته، برای شما اصلا فهوه کافرون، این کافره، یستتا و وادار که توبه کنه، فا این تا فهوه اگر توبه کردی و الا ضربت عنقه، اگر توبه نکرد باید گردنش زده بشه و الغیه علا بعض المذابل، جسدش هم نباید دفن میشه در کنار آشغالها و مزبله ها پرد بشه، حتی لا یتعدل مسلمون ولل معاهدون به نتن ریه دیفته، اینه باید ببرن داخل آشغالها بیدن برای شما از کنم این به قول آشغالی ها و یا ماشین های آشغالی که میبرن بیابان، این رو ببرن تا مسلمان ها از بوی گندیده جسد او متعذی نشوند. خب ببینید این چه وضعیه. آقایان کتاب اثبات العلو صفحه 138 رو ببینن. بعد جالب آقای ابن خزیمه این روایت رو نقل میکنه، میگه ذکره الحاکم به اسناد صحیح، این رو آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل کرده. بله بله، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 50 صفحه 52. خب ببینید ابن تیمیه میاد این روایت رو مطرح میکنه، میگه بله این روایت صحیحه، آقای حاکم نیشان مستند صحیح نقل کرده. آیا مجموع فتاوای ابن تیمیه تو سایت های مختلف و اینترنت هست؟ جلد پنجم این کتاب رو ببینید، صفحه 52، ببینید واقعا چی هست. از این به حتی محمد ابن ابراهیم قیسی نقل میکنه، میگه قلت احمد ابن حنبل یحقا ان ابن المبارک انه قیل له کیف نعرف ربنا، خدا را چطوری ما بشناسیم؟ قال فی السماء السابعه علی عرشه، گفتن که خدا بالای آسمان هفتم بر روی عرش نشسته. قال احمد هاکذا و اینتنا، ما هم همینطوری عقیده داریم. البته این رو در کتاب اثبات صفت علو صفحه 129 نقل کرده، که البته بعضی از حنابله میگن مقام علمی احمد ابن حنبل خیلی منزه‌تر از این است که همسه خرافاتی و تبزیم برای خدای عالم قائل بشه. الا ای حالیم خود ابن تیمیه وقتی به این قضیه میرسه در همین کتاب مجموع فتاوا جلد پنجم صفحه 106 تعبیرش اینه، بینندگان از خوب دقت کنن، ایشون میگه ان الله السماء و هو على العرش واحد اذ السماء انما يريد به العلو فالمعنى انه ان الله في العلو لا في السفل. این عقیده همه هست، خدا بر بالای آسمان و بالای عرش قرار گرفته، خدا باید حتما از ما بالاتر باشه، نمیتونه پایین تر از ما باشه، چون اگر پایین تر از ما باشه عظمت خدا و احترام خدا برای شما عرض کنم رعایت نشده. یعنی واقعا اینها تقسیمشون چی کار کرده؟ اولا عرض کردم مجموع فتاوای ابن تیمیه رو ببینن جلد پنجم صفحه 106. بعد میگه کان القلوب من الصفات المعلومه، این که خدا اون بالا بالا هاست این از صفات معلومه بسمع، ما اینا رو از روایت شنیدیم، مع العقل و شر عند الائمه المثبته، در نزد پیشوایانی که جسمیت خدا را ثابت کرده اند علو خدا، این که بالا نشین هست خدا پایین نشین نیست، برای شما عرض کنم کاملا روشن و واضحه. آیان میتونن مجموع تکاوای ابن تیمیه رو ببینن جلد پنجم صفحه 122. هر از اینها برای شما عرض کنم یک مطالبی است که انسان نمیدانه چی کار کنه. بعد جالب این است که در همین مجموع فتاوا جلد پنجم صفحه 48 میاد از احمد بن حنبل مسئله را در رابطه با الرحمن علی العرش طبا نقل میکنه و میگه برای شما عرض کنم ابو حنیفه معتقد بوده به تکفیر من انکر ان یکون الله فی السما، ابو حنیفه بوده هر کس معتقد نبی خدا تو آسمان هاست اون کافره. دو به ابو حنیفه هم بسته از من در اینجا از جناب احناف تقاضا می کنم برای دفاع از امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت در این زمینه چه کار کنن، بیان برای شما عرض کنن از او دفاع کنن. جالب این هست که عبدالله ابن محمد حربی که ابو اسماعیل انصاری معروفه، ابن تیمیه دربارش داره که امام فی الحدیث، برای شما ابن جوزی داره برای شدیدن علی اهل البدع قویل فی نصرت سنه، در نصرت سنت پیغمبر آدم توانمندی بوده. ذهبی درباره ابو اسماعیل انصاری تعبیرش اینه که شیخ الاسلام الامام القدوه الحافظ الکبیر، امام و پیشوا و الگو هست. آیان میتونم کتاب سیر اعلام النبلا جلد 18 صفحه 503 ببینم، زیر طبقات حنابله جلد 1 صفحه 66 رو ببینم. خب برای شما عرض کنم ایشون نقل میکنم که این آقای ابو اسماعیل انصاری ایشون برایش ابوالحسن اشعری امام اشاعره در برابر معتزله همواره لعنت میکرد، فحش میداد، ناسزا میگفت. برای شما عرض کنم اینها آمدن در نزد وزیر ابو علی طوسی در بغداد از او شکایت کردن و بعد این آقا را آوردن، آقای برای شما از کنم ابو اسماعیل انصاری هروی را. بعد یکی از اصحاب شافعی که شافعی مذهب بود، اون شافعی ها غالبا اشعری مذهب هستن از نظر کلامی، گرایش فقهیشون بر شافعی است، گرایش کلامیشون اشعری است. از غالب اهل سنت الان تابع اشعری هستن، الا تعدادی ماتوری مذهب هستن. ما معتزله خیلی کم داریم در میان اهل سنت حاضر، اون که بنده اطلاع دارم. قال رجل من اصحاب شافعی لم تلعن ابا الحسن الاشعری. آخه چه جرمی داری ابو الحسن اشعری رئیس اشاعره را لعنت میکنی؟ برای شما عرض کنم این آقای ابو اسماعیل انصاری تعبیرش این بود که اشاعره شیاطین بشر هستن. ایشون آقای انصاری، ابو اسماعیل انصاری برگشت لا عرف الاشعری، من اشعری مشعری نمیشناسم. انما العنو من لم یعتقد ان الله عز و جل فی السماء. من لعنت میکنم اون کسانی را که معتقد نیستن خدا تو آسمان خواهد. آقایان میتونن کتاب ذیل طبقات حنابله جلد اول صفحه 55 رو ببینن. تاریخ ابن خلدون هم در جلد سوم صفحه 470 هست. مطالبی در این زمینه برای شما عرض کنم دارم. بعد جالب اینه، خیلی عجیبه این قضیه، وقتی دیدن قضیه این هست، خوبیشون مجسمه بود، قائل به تصدیق بود، اینها تعدادی از اشاعره رفتن پیش سلطان برای شما عرض کنم، برای شکایت و توطئه. گفتن آقا این آقای ابو اسماعیل انصاری هروی که اشعری را فوش میده، نسبت به شافعی ها جسارت میکنه، این بت‌پرسته. شما گفت چطوری بت‌پرسته؟ گفت ایشون زیر سجادش یه بتی داره، وقتی که نماز میخوانه در قبله قرار میده، میگه این بت علی صورت الله، این بت مثل صورت خداست، میپرسته. شاه خلاصه فرستاد یک غلامی با چند نفر برن خانهش رو تفتیش کنن. رفتن در زیر سجاده این آقا، برایش مدخنن یک سنم و بتی هست، آوردن پیش سلطان. داستانش مفصله که حالا این قضایای توطئه بوده چه بوده، خیلی مفصل آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 18 صفحه 512 مفصل این قضیه را نقل میکنه. حتی جالب این هست که اینها معمولا مجسمه تابع احمد ابن حنبل هستن، خود وهابیان حنبلی هستن. ابو حاتم رازی معروف به خاموش، برای شما اسمم این کسی است که ذهبی درباره او داره الامام المحدث الحافظ الواعظ. اینا به حرکت امام نمیگن. من بارها گفتم همونطوری که ماها به حرکتی آیت الله العظمى نمیگیم. این برای شما عرض کنم، میگه که کان شیخ و اهل ری فی زمانه، استاد و مرجع مردم ری در عصر خودش بوده. این آقا جالب این هست که برای شما عرض کنم، میگفت من لم یکن حنبلیان فلیس بی مسلم، هر کس حنبلی نباشه مسلمان نیست.
دلیلش چی بوده؟
دلیلش این است که چون حرکت حنبلی نباشه قائل به جسمانیت خدا نیست، قائل نیست خدا اون بالا نشسته، بالای عرش نشسته، سوار الاغ میشه، نمیدنم ریش نداره و موفرفری هست و شاخ بن امرد هست. چون کسی این لوازم رو نداشته باشه مسلمان نیست. خیلی عجیبه. من یادم نمیره تقریبا دو سه سال قبل در شبکه المستقله یکی از دوستانش اینو مطرح کرد، خب کردن آقا این روایت صحیح، آقا مورد اعتماد نیست. یعنی و حالا اینکه ذهبی ازش تعبیر میکند بل امام الحافظ شیخ و اهل زمانه، این تعبیر به حرکتی اطلاق نمی کند. الا اگه حالا از دیدگاه این آقایان حنابله، برادران عزیز اهل سنت، برادران شافعی ها، برادران حنفی ها، برادران مالکی ها، حواستون باشه اگر چنانچه این وهابی ها با این اعتقاداتشون بر جامعه مسلط بشن، تنها دشمن شیعه نیستن، بلکه دشمن کل مسلمان ها غیر از خودشون هستن. همونطور که زمان محمد ابن عبدالبها این همه کشت کشتار انجام دادن در ریاض، اطراف ریاض، درعیه، نجد، حتی در طائف 1416 که اینها وقتی برای شما از کنم وارد طائف 1216 روز میخوام وارد طائف شدن، در طائف شیعه ای وجود نداشت اونجا. خب داره خود زینی دهلان میگه که در طائف نه به زن، نه به مرد، نه به کوچک، نه به بزرگ رحم نکردن، همه را از دم شمشیر گذراندن، فقط افراد زمینگیر و چلاق و شری که حرکت نمیدونستن بکنن، گوشه خانه نشسته بودن، اینها را ندیدن، فقط اینها ماندن. بعد جالب، به خاطر اینکه اینها وهابی نیستن، جرم دیگه نداشتن، اینها سنی هستن ولی وهابی نیستن. داره کانو یذبحون طفل صغیر فی حضن امه، اطفال شیرخواره را در طائف جلوی چشم مادر تربیت می‌کردند. این وضع این آقایان هست. اگر چنانکه ما می‌بینیم اینها در عراق، پاکستان، افغانستان، ایران با راحت آدم می‌کشند، خب مشخص اینها، یعنی اینها برای غیر خودشون اصلا ارزش انسانی قائل نیستند. مثل یهودی‌هایی که میگن در تلمود هست که خدای عالم مسیحا مسلمان‌ها را عوض میخوام همانند حیوانات و خران برای یهود آفریده و یهود انسانهای غیر یهود ارزش انسانی ندارند. اینها هم همین عقیده یهود را دارند نسبت به مسلمان ها.
استاد درست دیجا بحث به اینجا کشنده شد، قبلن هم استاد عزیز بیدنگی بر از اونم تماس گرفته بودن، بعد از استاد عزیز خوندتن که به خط میمادن میگفتن که ما همچین عقیدهی نداریم که شما میترمایید، شما هم تذکر میفرمودید. ما میخوام ببینیم که نظر همین آقای مجسم اهل تدوین هستن وهابیا نسبت به بقیه فرق اسلامی اهل سنت، یعنی مثلا شما قائل هستیم که بعضی از علمای اهل سنت قائل به تشبیه نیستن، اما قائل به تشبیه نیستن، شما لطف فرمایید برخورد وهابیت همین آقایانی که اهل تدوین هستن رو نسبت به دیگر فرق اهل سنت چگونه بوده؟
در این رابطه سخن خیلی زیاده، من درگاه زیاد
دارم، بله، برای که مثلا
در این زمینه اگر ما بخواهیم بیان کنیم مثنوی 70 من کاغذ شبه که اینها در طول این تاریخ حضرات مجسمه به خاطر اینکه دیگران قائل به تسلیم نبودن، برای که مثلا با احناف چیکار کردن، با مالکی ها چیکار کردن، با اشاعره چیکار کردن. من چند تا نمونه از معتبرترین کتاب های اهل سنت نقل می کنم. آقای ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری کتابی داره به نام الودایة و النهایه، از کتاب های معتبره، در جلد 12 صفحه 71 حوادث سال 437 هدایایی رو نقل می کنه. بعد میگه برای شما عرض کنم در سال 437 وقعت الفتنه بین الاشاعره و الحنابله، در بغداد بین اشعری ها و حنبلی ها روی همین قضیه تفسیم اختلاف افتاد. میگه برای شما عرض کنم حنبلی ها پیروز آمدن و بعد از اینکه حنبلی ها پیروز شدن اجازه ندادن یک نفر از اشعری ها اشاعره وارد مسجد بشن، نه در نماز جمعه شرکت کنن، نه در نماز جماعت شرکت کنن. من آدرسشون دوباره تکرار میکنم، الودایة و النهایه جلد 12 صفحه 71 حوادث سال 447 هجری. جالب این هست، من یک نکته ای رو بگم، دوستان این رو به عنوان جوک خلاصه این هفته داشته باشن، و این رو من از کتاب ذیل طبقات حنابله جلد اول صفحه 38 نقل می کنم، در رابطه با طاهر ابن حسین از علمای بزرگ حنابله هست، ابن رجب حنبلی وقتی میاد نسبت به ایشون میرسه میگه الفقیه از زاهد الورع از اعیان و بزرگان فقهای حنابله هست. آقایان برن کتاب ذیل طبقات حنابله جلد اول صفحه 38 رو ببینن. آقای ابن عقیل از فقهای حنبلی وقتی میاد بهشون میرسه میگه فتوای خوب میداد و متوسطن فی المناظره، آدم آرامی بود، میانه‌رو بود در مناظره، امامن فی الاقرا زاهدن شجاعن در قرائت امام و پیشوا بوده، تا اونجایی که میرسه میگه آقای ابن زورانی از دنیا رفته بود، آقایان شافیها آمده بودن برای تشییع جنازه‌اش، تا اینکه قبر کنده شد، پاها را گذاشتن قبر، این آقای طاهر ابن حسین قواد که از بزرگان و اعیان فقهای حنابله است، گفت آقایی که میخوای تلقین بدی اجازه بده من خودم بیام تلقین این آقا را خودم شخصا باید بدم. این آقا حنبلی بوده، شافعی نبوده، شما هم دخالت نداری، حالا مخفیان برای شما حنبلی شده بودی و از خودش گفت. ایشون اومد بالای قبر، خب آقایان میدونن یکی از مستحبات دفن تلقین دادن است. برای شما عرض کنم مثلا یا عبدالله و ابن عبده و ابن عمده، مثلا ازا اتا که الملکان المقربان من عند الله لا تخف و قول ازا سهلاک ان ربید کن الله جل جلاله و ربی و ازا سهلاک ان نبید کن محمد. این چیزا ایشون آمد یا عبدالله و ابن عمده ازا نزل علیک ملکان فزان غلیزان، وقتی تو تا ملکه خلاصه بد اخلاق، خلاصه سختگیر آمدن، فلا تجزع مبادا جزع کنی، فإذا سألاک این ملائکه از تو سوال کردن، قل رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا، بگو من خدا پروردگار من هست، اسلام دین من هست، لا اشعری لا معتزلی بل حنبلی سنی. این ملائکه بگو من نه اشعری هستم، نه معتزلی هستم، نه شافعی، نه مالکی، نه حنفی، بل حنبلی سنی، من حنبلی اهل سنت هستم. آقایان
حنبلی چیه داریم مگه؟
بله حنبلی سنی، یعنی حنبلی سنی، غیرخود سنی نمیدانم، من لم یکن حنبلیم فلیست به مسلم. ما نهار کردیم برای شما سنم یا حرکت حنبلی نباشه مسلمان نیست. آقایان برن مراجعه کنن زیر طبقات حنابله جلد اول صفحه 40. خب ببینید آقا این چی چیه؟ آیا اینها خواندن ندارن؟ این بازخوانی تاریخی که گذاشتن آقایان تو بعضی از شبکه ها، بعد اونجا بلدن که بیان بگن امیرالمومنین وسط راه شهید شد، آقای عمر در محراب پیغمبر، فقط این بازخوانی تاریخ. جا برای شما کنم بیان بگن آقا این جنگ کمال نه علی راضی بود نه عایشه راضی بود، یک آقایی به نام عبدالله سبا آمد و یهودی این صحابه را به جان هم انداخت. یعنی میان صحابه را نستدیر بالله به قدری بی ارزه معرفی می کنن که صحابهی مثل امیر المؤمنین، شخصیت های برجسته در رکاب علی، امام مصطفی، امام حسن و شخصیت های دیگری همانند عمار و دیگران، از این طرف به قول آقایان عایشه، طلحه، زبیر، شخصیت های دیگر همه که خلاصه بازیچه دست یه دونه یهودی شدن. عجب یه دونه یهودی بتونه شخصیت ها و صحابهی که با این عظمت به جان هم بندازه، 30,000 کشته به جا بگذاره، اون وقت این صحابه به چه دردی میخوره؟ نه به چه دردی میخوره این صحابه؟ آیا این صحابه ارزش اینکه تجلیل کنیم داره؟ اونو من نمیدانم. بازخوانی تاریخ یعنی در حقیقت میخوام یک پرده رو تاریخ بگذارن. من به نظرم این آقایان به نام بازخوانی تاریخ یا حقیقت‌های پنهان تاریخ بگذارن اسمش رو تحریف واقعی تاریخ، تحریف حقیقت‌های تاریخ. حالا انشاءالله ما به حول قدر الهی در آینده فرصت کنم تکه‌هایی، کلیپ‌هایی از صحبت‌های این آقایان میاریم و با واقعیت تاریخی از کتاب‌های خودشون تطبیق می‌کنیم. این آقایان وقتی میان یک ساعت دو ساعت کارشناساشون یک مدرک نمیگن، این همه همینطوری هوایی صحبت می‌کنن. آقا تاریخ اینطوری بوده، قضیه اینطوری بوده، علی اینطوری گفته، عمر اینطوری گفته، عایشه اینطوری گفته. یک آدرس بخوام بدن برای شما عرض کنم نمی‌تونن بدن. فقط بلدن یه چهار به خودی از نهج البلاغه این آقایان حفظ کردن که آقا امیر المؤمنین از خلفا مد کرده. امیر المؤمنین در خطبه فلان میگه لله و بلاغ فلان، مراد از فلان حضرت عمر ایها الناس، علی از عمر داره تمجید میکنه. آقا بابا بابات خوب، ننت خوب، امیر المؤمنین از چی میترسید؟ این به جای کلمه عمر فلان گفته لله بلاد فلان، چون کلمه فلان آورده. بابا آقای دکتر صبحی ساره شارح نهج البلاغه وقتی به این خطبه میرسه میگه علی بن ابی طالب در این خطبه بعضی از اصحاب خودش رو مدح کرده. خیلی ها میگن مراد امیرالمومنین مالید اشعر نخعی بوده. این آقایان تسبیدن به این قضیه که آقا علی بن ابی طالب از خلفا تمجید کرده ولی ده ها خطبه دیگر این نهاد دین کان اسیرن فی عید الاشرار لانه اونهایی که تابع این خلفا شدن علا سنت من آل فرعون این تعابیری که امیران به خود رشته اینا خواندن ندارن. اینا هیچ خواندنی نیست. اینا بازخوان تاریخ نیست. یا دهار خطبه از امیر المؤمنین سلام الله علیه در رابطه با اثبات امامت خودش، حقانیت خودش، مظلومیت خودش و قصد خلافت خودش در نهج البلاغه آمده همه رو گذاشتن کنار. بله در خطبه ایشون که نامه معاویه نوشته اونجا بلکت بایعونی الذین بایعوا ابا بکر و عمر. نمیدونم اگر چنان که مهاجرین و انصار با کسی بیعت کردن و این لله ذالک یک سری حرفهایی مباحثی رو مطرح میکنن انسان واقعا وقتی من نگاه میکنم به حال اینها نمیدونم گریه کنم یا بخندم. یعنی واقعا نمیدونم. و ما هم که اصرار کردیم گفتیم آقا بیایید برای مناظره ما هر با اون شرایطی که گفته بودیم سه تا راه پیشنهاد کردیم گفتیم خلاصه یا تشریف بیارید ایران ما در خدمتتون باشیم یا ما را دعوت کنید به امارات اونجا ما در خدمت بیام بیرون شما در خدمت ما باشید اونجا هم باید ما در خدمت شما باشیم یا حداقل تلفنی عقلتون برای شما عرض کنم بیاد اینجا تلفنی صحبت کنید. اگر چنان که احساس میکنن آقایان قرض را بنده به صورت زنده هستم اون تلفنی حاضرم بندم تلفنی باشه منم اصلم در برای شما عرض کنم آمریکا امیدیم شبکه بدایت اینا هم در دبی بدن به شبکه نور اون آقا عکسش اونجا مجری هم یه مجری بی‌طرفی نه مجری مغرض مثل دکتر هاشمی شبکه المستقله ما همسر افرادی رو مغرض میدانیم عنوان غیر منصف میدانیم قبول نداریم اینها را چون خودشون با شیطنت مناظرات رو اداره میکنن. ما حاضریم عکس ما رو بذارن اونجا عکس نوارا رو بذارن اونجا با هم دوستانه صحبتی بکنیم ببینیم واقعا قضیه چیه. هم جوانهای ما بارها گفتیم از این سردرگمی بیان بیرون این مباحثی که تو شبکه‌های شیعی مطرح میشه شبکه‌های وهابی مطرح میشه مردم یه مقدار وقتی چهره به چهره بشه رو در رو بشه خب خیلی از قضایا رو میشه. خب مردم میان حتی بعضن تو ایمیل ها پیامک ها هم هست میگم فرانی ما نمیداریم چکار کنیم شبکه های مثلا شما رو نگاه میکنیم شیعه رو نگاه میکنیم شما یه طرح حرف میزنیم بیرون اون یکی شبکه ها رو نگاه میکنیم و اونها یه طور دیگه حرف میزنن ما ماندیم وسط حق با شما یا حق با اونهاست. خب وقتی چهره به چهره باشه رو در رو باشه خب خیلی از قضایا حل میشه. خب اینم که آقایان نیامدن و گل ظاهرن جا زدن هیچ خبری از اینها نشد و ما گفتیم پیام به ما بدن این تلفن ما اینجا هست گفتیم از ساعت 10 تا 12 من معمولا تو دفتر شبکه در قم نشستم میتونن برایشون با این شماره قم برای شما عرض کنم 7 8 4 10 21 16 تا خطه هیچ موقع ما سابقه نداره که اشکال باشد اشکال هم که باشه برای 5 دقیقه تحمل ما گوشی رو دوستانمون بر میدارن بحث میکنن من صحبت میکنم یا ایمیل میزنن برای ما پیامک بدن شمارشون رو بدن ما با اینها برای شما عرض کنم برداریم صحبت کنیم تماس بگیریم و هماهنگی بکنیم برای قضیه. حالا اسمش نمیذاریم مناظره میگیم گفتگوی دوستانه. حالا اگر آقایان از طریق مناظره میکردن آقا ما حرفمون رو پرت کردیم ما مناظره نمیکنیم ما میخوام گفتگوی دوستانه داشته باشیم دیگه شما چی میگید بهانه‌تون چی هست ما در خدمت شما هستیم یا اگر نه گفتگوی دوستانه رو قبول ندارن ما حاضریم شبکه ولایت رو آقا زنگ بزنه نیم ساعت در اختیار این آقا قرار بدیم نیم ساعت ما حرف آقا را نقد میکنیم تو که از این بهتر من که ما نمیکنم به کسی بهتر
بشه بینندگان عزیزمون ببینن دیگه حالا شاهد هستی که استاد رسما اعلام کردن الان بارها داره اعلام میکنن و حالا امیدواریم که از طرف مقابل هم برای ما یک پیامی چیزی برسه
و جالب این هست که در ادامه بحثی که اختلافاتی که روی این قضایا افتاد ابن عثیر در کاملش جلد 7 صفحه 57 حوادث سال 317 نقل میکنه برای شما. مثلا در بغداد بین حنبلی ها و بین دیگر فرد اسلامی، بین غیره من الامه، بین شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، اشاعره، اختلاف افتاد. علتش هم این بود که آقای مروزی آمد گفت که آقا مراد از این آیه شریفه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مراد از مقام محمود میدانه کیه مردم؟ گفتن نه، مراد از مقام محمود نه، تو خدای عالم بالای عرش میشین روی تخت، تخت سلطنت، پیغمبرم بغل دستش می نشانم به عنوان وزیرش، به عنوان قائم مقامش، نخست وزیر، بالا نمیذارم به عنوان چه. خلاصه طایفه دیگر از اهل سنت گفتن نه، مقام محمود شفاعته، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ما روایات متعدد داریم، خود پیغمبر فرموده مراد از مقام محمود یعنی شفاعت. خلاصه بین اینها اختلاف افتاد، در بغداد کشت و کشتار بی حدی بین حنبلی ها و دیگر فرد اهل سنت به خاطر همین قضیه. آقا مقام محمود یعنی خدا در کرسی می نشیند، پیغمبر در بغلش. دیگر آقایان گفتن نه، مراد از مقام محمود عبارت از شفاعت. من دوباره تکرار میکنم آدرس رو، الکامل و تاریخ آقای ابن عسیر، جلد هفتم صفحه 57 حوادث سال 317. برای شما عرض کنم در اصفهان زمان سابق سنی بودن، اصفهانی وقتی سنی هستن، بدترین سنی ها در اصفهان بوده. بله این واقعا حتی نقل می کنن که یکی از بزرگان اهل سنت مثل نسائی که کتابی نوشته بود در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین، گفت من می خوام این کتاب را در اون شهری که از اون شهر بیشتر دشمن علی نیست اونجا برم این روایت ها رو بخونم، یعنی در ناسبی ترین نقطه کره زمین. گفتن آقای نسائی در اصفهان اونا از همه خلاصه در این قسمت بدجنس‌تر هستن، آمد برای شما این همه را در اصفهان این کتاب فضائل را برای مردم خواندن. اصفهانی ها الان هم که خلاصه شیعه هستن، ما میبینیم که خلاصه در تشیع، خلاصه سرگردن، خلاصه از دیگر شهرها و از دیگر کشورها هم، شاید اگر بگم تندترین شیعه در کره زمین کجاست، خلاصه ما میگیم شیعه های اصفهان هستن.
همیشه جلو دارن.
الا ای حالی در همین اصفهان نقل میکنه آقای ابن عسیر در حوادث 716 میگه بین شافعی ها و حنبلی ها خلاصه اختلافی شد، کشت و کشتار بی حد حساب، حتی و اخرجت المساکن و الاسوا فی اصفهان، خونه ها را آتش زدن، بازار را آتش زدن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا جسم بالای آسمان هاست. اون آقا مولایان گفت نه خدا جسم نیست، برای شما اصلا اینها همه تعبیر دارد، لیسا کمثلی شن. در بغداد، در دمشق شما ببینید چه مسائلی اتفاق افتاده. آقایان برم کتاب برای طبقات شافعیه امام سبکی رو جلد 3 صفحه 109 رو ببینن، و البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 14 صفحه 76 رو ببینن، مرآت الزنان جناب یافی جلد 3 صفحه 343 رو ببینن، ببینن که اینها که مسائلی برای شما کنم اتفاق افتاد که به خاطر این که این آقا حاضر نیست عقیده تسلیم را بپذیرد.
خیلی ممنون، اگه اجازه بدید میام برنامه داریم بریم چند دقیقه این شبا خدمت میدیم.
خدمت شما.
لا خطا الا علی سید مولا علی، لا جان علی بر علی
جان بیدم بر علی فاضل سیدر علی طالب و سردر علی
جان علی بر علی
جان بیدم
بر علی. ممنونم بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. در منظر استاد عزیز حضرت آیت‌الله دکتر حسینی غزینی هستید. استاد عزیز، من خواستم این سوال را مطرح کنم خدمت شما. این نظری که شما فرمودین، خواستم ببینم نظر علمای بزرگ اهل سنت درباره تجسیم چیه؟
خوب سوالیه. این رو عزیزان دقت بکنن که اگر ما این بحث رو مطرح کردیم، هدفمون کوباندن اهل سنت نیست.
بله.
هدفمون اهانت به اهل سنت نیست. یا بزرگان اهل سنت در این زمینه سخنان خیلی رفیعی دارن. مثلا خود آقای ابوالحسن اشعری امام اشاعره، خب یک شخصیت برجسته اسلامی است. ایشون وقتی میاد ان الله علی العرش استوا، وقتی میرسه میگه برای شما عرض کنم در رابطه با استوای بر عرش، خدای عالم منزه از هر گونه مرد، از هر گونه استقرار، از هر گونه تمکن، از هر گونه حلول، از هر گونه انتقال. لا یحمله العرش. آقایان وهابی ها، آقایان حنابله، نستعین بالله، عرش خدا رو این بر اون بر نمیکشه. بل العرش و حملته محمولون به لطف و قدرته. عرش و حاملین عرش به اراده خدا، به قدرت خدا جا به جا می شوند و مقهورون فی قبضته. عرش و تمام عرشیان و تمام بشیان مقهور قدرت خدا هستند. و فوق العرش و فوق کل شیء الی تقوم السرا. خدای عالم فناتر از این است که ما بیان نستعین بالله بگیم بالای عرش نشسته. برای شما فوقیتن لا تزیده قربن الی العرش و السما، بل هو رفیع الدرجات عن العرش کما انه رفیع الدرجات عن السرا. مع ذلک قریب من کل موجود. با اینکه خدای عالم دارای مقام و جایگاه رفیعی، از هر موجودی از خودش به خودش نزدیکتر هست. و هو اقرب الی العبد من حبل الورید. بابا خدا از رگ گردن بر بندگانش نزدیکتر از بخو و علا کل شیء شهید. خدا عالم بر همه چی شاهده. ما بینید این توحید رو بهش میبالیم. این همون توحید قرآنی است. توحیدی که امیر المؤمنین نه نهج البلاغه داره، آقا امام باقر و امام صادق و امام رضا در توحید شیخ صدوق دارن. خب توحید این چنینی واقعا توحیدی است که با اسلام و قرآن و سنت پیغمبر و سنت اهل بیت کاملا همخوانی دارد. آقایان میتونن نگاه کنن کتاب دفع شبه تشبیه و عطف تنزیه مال ابوالفضل ابن جوزی هست، صفحه 127، از الابانه آقای اشعری نقل میکنه. کتاب الابانه را من به دوستان توصیه میکنم بخونن، مثلا عزیزان اهل سنت. در حقیقت کتاب الابانه خانه و دودمان مجسمه را ویران کرده، یعنی واقعا عالی آمده جلو. حالا ما نمیخوام که همش درسته، هر کسی از غیر اهل بیت گرفته باشد خلاصه یک گوشه کناری مشکلات ندارد، ولی اون تصمیمی که امروز وهابیت گرفتار او هستن، حنابله گرفتار او بودن، در اینجا نیست. یا آقای ابن حجر اسقلانی یه شخصیت برجسته، همه فرق اهل سنت قبولش دارن، مگر اینکه وهابی ها بگن نه این سنی نیست. البته من دیدم در یک از این سایت ها در مناظره آقای از ابن حجر اسقلانی مطلبی آورد، این وهابی برداشت که نه ابن حجر لیس بسنی، ما قبول نه لیس من اهل سنت و جماعت، مگر اینکه یعنی هر کس صدق میگه آقایان وهابی ها حرف بزنه اون میشه این اهل سنت و جماعت، اگر کسی حرف نزند این اهل سنت و جماعت نیست. خب شما ببینید وقتی ایشون میاد در رابطه با ینزل ربنا الی سماء الدنیا حدیث بخاری رو نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم بعضی ها آمدن به این روایت استدلال کردن، جهت برای خدا درست کردن، نستعین بالله علو درست کردن، خدا اون بالاست میشینه راه میره، نمیدونم برای شما عرض کنم کنارش پیغمبر می نشانه، امثال این جهت و علو خدای عالم منزهه. میگه و انکر ذاری که الجمهور، جمهور اهل سنت منکرین هستن. خیلی عجیبه عزیزان اهل سنت رو داشته باشن. آقای ابن حجر عسقلانی میگه آقا قول به جهت، قول به علو، یعنی بگیم خدا فوق عرشه، خدا جهتدار هست، خدا حرکت میکنه، از آسمان میاد زمین، از زمین میره آسمان، سوار غلام میشه، سوار شتر میشه. جمهور اهل سنت منکر این قضیه هستن. لأن القول بذالک یفضی الی تحیز. اگر کسی قائل به جهت شد و گفت خدا از اونجا میاد، این در حقیقت میکشد به تحیون، یعنی خدای عالم یک جسمی دارد، در یک جایی قرار گرفته، نیاز به مکان، نیاز به حرکت. خدای عالم منزه از احتیاج، خدای عالم خدایی که خودش احتیاج داشته باشه نمیتونه خدا باشه. فعالن لا به انزالش. آقایان برن کتاب فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی رو ببینن، جلد سوم صفحه 30، چاپ دار المعرفه بیروت، سال چاپشم 1379. خود آقای فخرآوردی.
خیلی ممنون هستیم استاد. اگر اجازه بفرمایید پشت خطی هم زیاد هست و دو تا مسئله دیگه هم مونده، اگر اجازه بدید ما بریم.
من فقط این اشاره بکنم، آقای فخرآوردی کتابی داره به نام اساس و تقدیس. اونجا آمده بیخ بن تسلیم رو زده، یعنی دیگه آبرو حیثیتی در مجسمه نگذاشته، با آیات قرآن با روایات ثابت کرده خدای عالم منزه از جسمه. خب آقای فخرآوردی هم فیلسوف بود، هم متکلم، هم مفسر، از هر جهت جانانه کار کرده. اسم تیمیه کتابی داره به نام تلبیس بیان تلبیس جهمیه، آمده رد کتاب فخرآوردی نوشته. من خیلی دوست دارم این عزیزان اهل سنت این دو تا کتاب رو کنار هم بگذارن، کتاب اساس و تدبیس مال فخرآوردیه، کتاب بیان تلبیس الجهمیه مال ابن تیمیه است. ببینن کدام یک از اینا با قرآن هم خوانی دارد، با سنت پیغمبر، با عقل هم خوانی دارد، و کدام یک از اینها با تئوری بر نه یهودی ها. یهودی ها برای شما کنند تورات و تلمود و اینها همخوانی دارد. ما در خدمت
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. اگر دوستان ما رو خط هستند ارتباط بدید. سلام، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید، از اینکه هم صداتون هم بلندتر بشه.
من از اصفهان هستم به نام جاوید آقا. سلام با آقای دکتر غزینی
رسیم.
سلام نگه کنم جناب آقای جاوید. سلام آقای دکتر غزینی، شوخی با اصفهان کردیم، مزاحی از بسیم فرمودید در دیرستم، ولی انشاءالله اهل ولایت باشم. عرض کنم که خدمتتون
نه خواهد آقا نگم پرد
جاوید با اصفهان از
قبل از سلامت بودن، سلامت بودن، از آنم کشی هستن، سلامت
هستن. این کشیه بودن سلامت روی زمین هستن.
ما هم تیاری داریم، نخشون من ما.
از کنم که این که می فرمون اهل سنت ام المومنی، من فکر کنم آگه بیان ام المومنی به حضرت خدیجه میرسه که از رای سن و هم مرد و این که اولین زن مومنه بود. این هم خود خود بدا تو بگم نوگونی که امام امامی اهل سنت میگن ایرانی هم و شرعب امام جعفر صادق هم هر چهار نفر. اگر رو تو این مناطق که اهل سنت هم هستن به ذکر منطقه بفرمون خیلی متشکر میشم. بیشتر اگه یه ظلمت نوشته فرزند عبدالرحمن و محمد به ابوبکر رحمت الله ازدواج کردم با هم و فرزند اینا امام جعفر صادق شد، فرزندان این دو برادر. من میخواستم تعبیر بفرمایید که با بعضی ها به اصطلاح اشکال وجود نیاده که با امام جعفر صادق شیعه. خیلی متشکرم.
البته ائمه اهل سنت مشخصه، یعنی 90% بزرگان اهل سنت، حتی ابو حنیفه برای شما عرض کنم ایرانی و فارس بوده. محمد ابن ادریس شافعی بعضی میگن ایرانی بوده، بعضی میگن مال فلسطین بوده، برای شما مثلا مالک همینطور، خود فخرآوردی همینطور، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری اون زمان بخارا جز ایران بوده، مسلم مال نیشابور بوده، برای شما مثلا خود ابن ماجه مال قزوین ما بوده، نسائی مال خراسان بود، اطراف نیشابور، یعنی عمده بزرگان اهل سنت ایرانی بودن. 90% بزرگان و ائمه اهل سنت.
ابن جوزی هم هست؟
بله، ابن جوزی الان حضور ذهن ندارم. نه ابن جوزی داره مال بغداد.
خب بریم ممنون هستیم. سوالی دیگه ندارید؟ خب بیننده دیگه هستن. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت.
الو.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
شما
که آقا خیلی زیادی که آقا من نمیدونم میرم میگونم میسته هم یا نه.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. یه مرزای صداتون لطف فهمید بلندتر باشه.
خواهش
میکنم.
من سلام
علیکم بزن شما. من خواهش میکنم از دوستان تو صحبه ها یه مرزای صدا رو منوش بیشتر بکنن که شما تقریبا صدایی نداریم.
الو
سلام.
سلام علیکم.
من خدمت شما رو حاضر و
سلام
عرض می‌کنم. خدمت داشتید. من خواستم معرفی هم بفرمایید از
کجا؟ من رضایی هستم از تهران. خواهش می‌کنم. یه سوالی از خدمت حاضر داشتم. یه نقاط کوری هستش به ما شیعه‌ها که دنیا دست گذاشتن به اون.
آقا صدا خیلی کمه. من معذرت می‌خوام. دوستان عزیز من اتاق فرما یه کاری بکنید. یه ذره ولوم رو بیشتر کنید چون واقعا شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
شبتون بخیر. من از آقای دکتر قزوینی چند تا سوال داشتم.
بفرمایید. سوال مختصر و مفید.
من از مشهد مزاحمتتون میشم. البته درباره عمر خلیفه عثمانی ها آیا صحت داره که ایشون تا سن 40 سالگی مشروب میخوردن؟ و دوم اینکه ایشون صحت داره که سرپای دارا میکردن یا نه؟ همینقدر.
خیلی
ممنون.
متشکرم.
فرمودید
چی مشروب
می‌خورده؟ آقای عمر. چون نگاه کرد ایشون تا 40 سالگی مشروب
نخورده. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم.
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا؟
علی نویان هستم از اصفهان.
بله. خبر اصفهانی جدید.
بله.
خدا خیلی طریقتون رو کرد.
خواهش می‌کنم. نظر رو تو جا خدا من یه چند تا سوال داشتم میخواستم. زحمت بکشید. اولا سن خلفای راشدین در موقع مسلمان شدن هر چهار نفر رو بگید. سن خلفای راشدین در موقع مسلمان شدن چقدر بود؟ مخواهم ببینیم چند سال خودپرست بودن چند سال بعد مسلمان. این سوال اولم. و سوال دوم، چرا این شبکه های عمری و وهابی که اینقدر سنگ صحابه رو به سینه میزنن اسمی از ابوذر یا میثم طمار نمیارن؟ در رابطه با حضرت ابوذر به دستور چه کسی و چه گناهی به ربض تبعید و بر شهید شدن؟ سوال سومم اینه که بدعت رو معنی کنی و حکم و جزای بدعت گذار چیه؟ چون شبکه های عمری و وهابی میگن اجتهاد، اصلاح، فرق اجتهاد و بدعت رو بفرمایید برای ما که روشن بشیم. سوال چهارمم اینه که با شبکه های عمری و وهابی روی مسئله خمس و متعه خیلی ما نوبی دارد.
مسئله خمس؟
خمس و متعه.
بله؟
شما آیات قرآنی خمس و متعه رو بفرمایید.
خیلی
ممنون
باشه. خواهش میکنم. متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدار. الو شبکه جهانی ولایت
بفرمایید. سلام علیکم. پس نه باشید.
ولی صداتون بلندتر. خودتون هم معرفه بفرمایید از کجا؟
گرایی از تهران. آقای
گرایی. آقای گرایی از تهران.
اولا خدمت آقای دکتر و شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
بعد در حضور آقای دکتر منظورم پس دادن درس و یادآوری برای خیلی از بیننده ها.
بفرمایید.
خدمت برای داره از دستانو عرض میکنم ابن عجر از خلانی که منکر سنگی بودنشم شیخه سعیر بخاریه. بعد سعیر بخاری رو برده که پیامبر در معراج نزد خدا برده شد و خوب از این مکانه در جای خود نشسته بود.
بله؟
این رو فتح‌الباری جلد 13 صفحه 483 میگه.
بله.
ابن تیمیه و احمد حنبل هم میگن خدا به آسمان چهارم میآید، روی صندلی مینشیند و از بین ساق پاش رو باز میکنه، به بنده هاش نگاه میکنه. اینو باز فتح‌الباری جلد 8 صفحه 664 میگه. بعد شرمنده من فقط سریع میگم، عربیش هم نمیخونم. من از اهل تسنن خواهش میکنم، استدعا میکنم گوش کنم. احمد حنبل و علمای اهل تسنن میگن هر کس به چهارگانه بودن خلفا به عنوان خلفای راشدین معتقد نباشه مسلمانی است. بعد در بخاری در کتاب تاریخ الحسد میگه، حالا عربی چی میگه، ابوبکر بعد از رسول الله سرپرست و خلیفه شد به مدت 2 سال. بعد میگه ابوبکر بعد از ابوبکر عمر خطاب به مدت 10 سال سرپرست و خلیفه شد و بعد از او عثمان ابن عفان 12 سال سرپرست و خلیفه شد و بعد از عثمان 5 سال دوران فتنه بود. خلافت حضرت علی رو قبول نکردن، اونو به عنوان دوران فتنه نام میبره. بعد از اون میگه ابن ابی سفیان، بعد از اون معاویه 30 سال سرپرست و خلیفه شد. بعد از اون تا برسه به عبدالولید عبدالمحرک. من اینو میخوام بگم. بعد از آقای دکترم میخواستم یه توضیح در رابطه با سوره قلم آیه 42 بدن که خدا ساق پاهاشو باز میکنه، سر رو میاره پایین، از بین نعوذ بالله از بین ساقای پاش مردم رو نگاه میکنه. خیلی ممنون.
متشکر. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو ارتباط جدید داریم. الو
سلام علیکم.
بس بفرمایید خودتون رو معرفی کنید از کجا؟
جانگیری
از بندر عباس قبل من خدمت رو بودیم. بفرمایید. الو
در این میزه گردی که در خصوص آقایش مادرم غم نخور تو شبکه ظلمت در چند برنامه متوالی هم برنامه اجرا کردن، چند تا از اساتید وهابی هم اومده بودن یه جملاتی رو گفتن. که مورد تایید بعدی هم قرار گرفت که یکی دو تا از این آقایون گفتن که چرا الان مراجع قوم النجف یا چرا مسئولین اونها که حکم مرگ تمروشی رو اعلان کردن الان در اهانت به ام المؤمنین عایشه سکوت میکنن. حتی میگفتن اینا مذهبشون رو از همین توهین ها گرفتن، اینا نمیتونن از عایشه بکنن چون مذهبشون به همین توهین به عایشه و خلفا و اصحاب شکل گرفته. اینا اگر از عایشه دفاع کنن در اصل مذهب خودشون رو زیر سوال بردن. و خیلی علی جملات دیگه تو همین برام هم خیلیشون به گری افتادن و تمام بانشون هم برای توهین به چه این بود که حالا بردی خود و مشکوکنه ها در لندن ظاهرن یه جشن برای مرگ آنشتین ظاهرن گرفته بود که اصلا این موضوع چه ربطی به اکثر سریع به اتفاق شهران نداشت. حالا ما سوالی داریم از خود اهل سنت، از کتب صحیحشون، از کتب صحیح و معتبر خود این آیون که امیدواریم جواب بدن. شاید کمی هم به جسارت هایی که توی سوال کتاب معتبر خودشون در از آیش اومده هم به گریه بیفتن. تو کتاب صحیح مسلم، مسند احمد انبل، معجم تبرانی جملات اومده که اصلا جملات اومده که مردانی خدمت آیشه می اومدن و بعد معتبرم بر می گشتن. و همچنین بارها چندین بار ذکر شده ای آیشه که پیامبر آیشه فرموده اگر از تو به من گناهی سرزده بگو تا من برای تو اتفاق کنم. ای آیشه اگر این عمل ذکر رو انجام
دادی من خواهش میکنم حالا خیلی حرفا رو لازم نداره ما اینجا میخوایم مطرح بکنیم. فردا این حرفا هم باشه حالا اینا رو اجازه بدید استاد یه جوری اون پخش اول سال تو
رو میخواستم بگم اینا در کل این بود که منظورش این بود که ما به پیامبر توهین کردیم. مثلا شیعه ما میخواستیم بگیم ما هستن ساحت حضرت پیامبر رو از این جسارات پاک میدونیم، حتی عایشه رو با تمام ایراداتی که بده وارد میدونیم به این پاک دامن میدونیم. این توهینی که در کتب صحیح و سهارون آمده رد میکنیم، این احادیث رو جسارت به پیامبر و توهین به حضرتش میدونیم و این از خود اونا داریم سوال میکنیم. ما اصلا بقید همین رو میخواستیم سوال کنیم، آیا ما حق داریم که این در حق جسارت پیامبر گریه کنیم یا اونا؟ این جای گریه برای ما داره، اونا دارن اصلا آیا تو کتب شیعه جناب غزینی بفرمان آیا یک تا از کتب شیعه هست که همچین جسارت هایی باعث شده؟ خیلی
حتیم شاید بی ارتباط نباشه. خدا لعنت کنه سلمان رشدی رو. قطعا کار این مرتب خبیث به هیچ صورتی قابل توجیه نیست. اما با توجه به اینکه عمده مطالب کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی همون مطالب منهاج السنه ابن تیمیه و بعضا هم مطالب گرفته شده از چطر به گمان این حقیق سلمان رشدی در مقابل ابن تیمیه مضمون واقع شده. جالبتر این که با وجودی که عزیزان اهل سنت هم مثل شیعیان معتقدم سلمان رشدی واجب القتل و محضور الدم، ابن تیمیه رو هنوز شیخ الاسلام میدونن. حالا پیدا کنه شیخ سلمان رشدی را. نماز دعا خدا حافظ.
خدا نگهدار. لطف فرمودید. سرکار جهانی ولایت سلام علیکم.
علیکم
السلام. جناب صداتون بلندتر خاطر معرفی بفرمایید از کجا؟
حسینی از مشهد.
آقای حسینی از مشهد.
سلام سلام از مون خدمت آقای تزیینی و موجی محترم. سوالم از خدمت آقا اینه که این کلمه آیه صد سوره توبه و سابقون من اولون فقط یک امر نسبیه. این اولون به خاطر چی آمده؟ بعد این مهاجرین اینجا اشاره به اهل مکه داره یا فقط در هجرت؟ سوال دوم من این دوره آیه یک سوره بعد سوره واقعا سابقون از سابقون اولای کل مقربون آیه این هم که مقرب هستن میادم بهشون تبسل کرد. سوال سوم بنده درباره ام المؤمنینه، این ام المؤمنین خود کلمه اون بار خونسا داره اندازه من، یعنی این که اشاره داره که ام المؤمنین زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستن و اشاره نداره که خود این مادران آیا مسلمان هن یا مرتد میشن یا آقای بکیر هم یا هستن. یعنی باز این هم استاد نظرشون چیه؟ بعد خود هم بگم که این کسایی که سابقه در ایمان هستن خود عمر هست، این اولین شیعه که در روز عید قدیر بخن بخن گفته و اگر ایشان میتونستم ایمانشون رو نگه داشتم خودم دست ایشان رو میبوسیدم به زیارت قبرشون میرفتم. بعد درباره اولوالامر اینجا که نامیش ایشان رو نهج البلاغه که گفته که مثلا درباره این بیعت مهاجر انصار حضرت علی ما رو بگیم که اون اولوالامر اونجا وقتی که اختلاف میشه بین مسلمان ها با اولوالامر ارجاع میدن به خدا و رسول که منظور قرآن و سنته. چرا حضرت علی به قرآن و سنت ارجاع ندادن معاویه رو؟ بعد درباره اینکه سیستانی ها خواستم بگم لعنت نکردن بر حضرت علی عناظت چیزون. بعد اینکه بعضی ها میگه که نقطه هشتم بنده که چهار نفر مثلا خواستم بگم که اینا خواستم میگه که چرا مثلا کسانی که به عایشه توهین کردن حکم قتلشون و حکم اعتکافشون امضا نکردن. خود ابو حنیفه در کتاب فقه اکبر در اواخرش میگه که اگر کسی دو شیخین یعنی ابوبکر و عمر را بکشد یا دو داماد پیغمبر را به اعتقاد اونها مثلا عثمان اگر مثلا اینها را بکشد به اتفاق مسلمین اینها مسلمانند از این اسلام خارج نمیشن. و اینکه حتی اگر در زمان خود آقای ابوبکر کسی ابوبکر توهین میکرد این دفعه ابوبکر در فحش میداد این دفعه ابوبکر دستور قتلیشون صادر نمیکردن چون فقط کسی که به پیامبر توهین کند واجب القتل نمیگه. بقیه مثلا فقط معصومینن در غیر ذات بقیه صحابه مثل بقیه مردم مساویان. کسی بخاطر فحش دستور نمیکشه. حتی کسانی به ام المؤمنین عایشه مثلا تهمت زنا دادن هیچ وقت پیغمبر اونها دستور قتل نداد فقط حد جاری کرد اونها دستوری که اثبات بشه.
خدا اینا رو استاد اشاره کنند جواب داد. اگر ایران شما رو خیلی
محتاطی
بود رو من عرض می کنم. از برای شما عرض کنم جوابی در اصفهان که تماس گرفتن در رابطه با ام المؤمنین خدیجه صحبتی داشتن و خدمت ائمه اهل سنت هم خدمتشون جواب دادم. قضیه این که امیر امام صادق سلام الله علیه که این روایت ولدنی ابوبکر مرتین از روایات ساختگیست همچه روایت از امام صادق برای شما از کنم ثابت نیست رو ما قبلنم گفتیم. امام صادق می فرماید حتی نسبت به این که من فرزند علی هستم بو افتخار نمی کنم. اونی که برای من افتخار هست ولایت علی هست نه ولادتم از علی. این رو مفصل صحبت کردیم روی سایت شبکه هم موجود هست. برادر عزیزمون در رابطه آقای رضایی از تهران تماس گرفتن که آیا این برای شما عرض کنم قضیه ام کلثوم رو مطرح کردن. اینه که ما میشه مفصل بسیم عزیزان در این زمینه برای شما عرض کنم این که خود بزرگان اهل سنت بعضی ها قائل هستن که اصلا حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. خود صالحی شامی متوفای 942 در کتاب سبل الهدى و رشاد جلد 11 صفحه 288 ایشون میاره برای شما عرض کنم میگه حضرت امام حسن امام حسین حضرت محسن و زینب از فاطمه بوده. فاطمه غیر از اینا فرزند دیگری نداشته. خود آقای سیوطی در کتابی که برای شما عرض کنم هست عاشق قلبوبی در شهر جلال الدین اونجا برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 236 نعم کرده که حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم نداشته. اولا و ثانیاً آقای نووی از استادان‌های علمی اهل سنت متوفای 776 هجری هست شارح صحیح مسلم هست وقتی میاد فرزندان ابوبکر و خواهران عایشه را مطرح میکنه میگه برای شما عرض کنم اسماء بنت ابیبکر و ام کلثوم بنت ابیبکر. بعد میگه و ام کلثوم حاضری تزوجها عمر بن الخطاب. این ام کلثومی که خواهر عایشه بود عمر با او ازدواج کرده. کتاب تهذیب الاسماء و لغات را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 630 شماره 1224. بعد برادر عزیزمون گفتن که این 10 نفر را یا پیغمبر اکرم بشارت داده یا نه. این از دروغ‌های شاخداره چون نه خود شخص عمر بن الخطاب هم که ادعایی کرده نه ابوبکر هم که ادعایی کرده و نه دیگران ادعایی کردن. یعنی معناش اینه که پیغمبر از میان 120 هزار صحابه فقط به 10 نفر بشارت بهش داده. باره که آقایان میگن تمام صحابه کلهم اجمعین وارد بهش خواهند شد. اگر کسی بگه صحابه با چشمش ابروست
برای شما کنم این چیز هست، زندگی هست و برای شما مثلا باید قبلش واجب هست. بعد در رابطه با عزیزمون زنگ زدن که آیا صحت دارد که آقای عمر بن الخطاب در سالگی مشروب می‌خوردن. ما چیزی نمیگیم، من اصلا در اون قضایا دوست دارم عزیزان ما در این زمینه سوالی از ما نپرسن. من تو این قضایا یه مقداری احتیاط میکنم، ولی حالی مطرح کردن خود آیان اهل سنت دارن به ما که میگن با مال خوب و بعد یه خدیشه صاحبش نسبت به جناب عمر که گفتن که شراب میخورد دیگه، حتی در حال احتضار که داشتان میداد زخمی شده بود و برای شما شمیش باره بود، ایشون برکش رو اسکونی نویزن نویز اشاقیان قبل هم نسبت به صحبت کردیم اینها و کانم این احب شراب ایلی، محبوبترین شراب ها در نزد او بود. خلاصه خورد خرج من جرحهی مع سدید دم، این شراب از زخمهاش همراه با خون برای شما کنم آمد بیرون. اما که آقای ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 354 نقل میکنه، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 430 نقل میکنه، سنن کبرای بیهقی جلد 3 صفحه 113، فتح الباری جلد 7 صفحه 52، مصنف ابن علی شیبه جلد 5 صفحه 488، استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1154. خب این مسائل رو آوردن. بعد گفت که این آقایان در 3 سنی مثلا عمر نام آورد. بازم آقای ابن کثیر دمشقی راه دور نمیرم، کسی که گفتار او مثل قرآن برای اهل سنت حجته، ایشون در جلد 3 صفحه 103 میگه در رابطه با اسلام عمر، میگه فیکون اسلامه قبل الهجرت به نحو من 4 سنین، جناب عمر 4 سال قبل از هجرت ایمان آورد مسلمان شد، و ذالک بعد البعثه به نحو 9 سنین، 9 سال تمام مسلمان ها ابوذر ها علی و دیگران مسلمان شده بودند. حتی برای شما ارز کنم امارها و یاسرها و سمجه ها برای شما دلال ها شکنجه می شدن، این آقا هنوز مسلمان نشده بود. یعنی 9 سال از بعثت پیغمبر اکرم گذشته تا اینکه این آقا از این آقایان دارن میگن به ما چه دروغ مال خودشون، راست هم از مال خودشون به ما چه. ولی من دوست دارم این روز اینطور مسائل رو عزیزان ما از بنده سوال نکنن، از دقل از دیگر کارشناس ما سوال کنن. عرض کردم کتاب از بدایت و نهایی آقای ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 103. من برای شما عرض کنم در رابطه با برادر عزیزمون
عثمان در چه سالی شده بود؟
عثمان برای من ثابت نیست در چه سالی بوده، ولی خود عمر میگن تقریبا 32 نفر یا 33 نفر بوده مسلمان شده. بعد برای شما عرض کنم برادر عزیزمون مباحثی رو از تهران آقای گرلی یا گرلی من چیز نکردم
گرایی
بله در رابطه با قضیه ساقه پا و غیرین ها که از فتن وارد دیگر کتاب ها نام کردن
اسی از میستم و عبوزن در شماقه آورده نمیشه.
بله برای شما عرض کنم این دیگه مربوط به خودشون هست.
بدعت رو معنا گفتم بدعت نداشت.
بله بدعت معناش این هست
و حکمشم چیه؟
بله ببینید کلن بدعت اخراج شیء من الدین به اسم دین، ادخال شیء فی الدین به اسم دین. انسان چیزی را وارد دین کند به نام دین، چیزی از دین بیرون کند به نام دین.
مثل نماز تراویح.
بله مثل نماز تراویح، نماز را به جماعت.
بله.
خود جناب عمر گفت نعمل به تو تازه. و ده ها کارهایی که حضرات امروز دارن انجام میدن. حالا وجود خودش تأثیر داره. در رابطه با بدعت هم دیگه خود قرآن تکلیف بدعت روشن کرده، نیاز به چیز نیست. من برادرمون آقای جهانگیری در رابطه با شبکه ظلمت که مادرم غم مخور که چرا مراجع قوم نظر در اهانت به عایشه سکوت کردن، این بختان عظیمی هست.
خودم
شبکه نور رو خودم میدیدم یک جوان شیعه تماس کرد ناگه وقتی همی گذارم مراجع و مدرگان چرا اونا که شخصیت شیعی هستن اعلام نمی کنن، یک زبان شیعی گفت من شبکه ولایت رو می دیدم، فلانی این قضیه رو محکوم کرد، بعد یکی از مراجع گفت ما جلوی مکارم شیرازی هم نقل کرد اون محکوم کرده، بلا خواست حرف شکست کردن، بلا
خواست
من درد شده که دارم برای شما عرض کنم و همه بزرگان در این زمین عقیده شیعی نسبت به زوجات انبیا، نه فقط زوجات پیغمبر، مشخصه زن عقیده از ضروریات عقیده شیعه هست که زنان پیامبران از حضرت آدم تا خاتم
حتی
لوط و نوح از هر گونه فحشا و بدا هستند. هر کس حق نسبت این رو بدهد چه به عایشه چه به غیر عایشه، این رو ما واقعا امروز همونطور که بعضی از مراجعان مزدور میدانیم، عامل فتنه میدانیم و این داره با این کارش خیانت میکنه. دستهایی در پشت پرده است، شاید هم خود وهابیان این رو بزرگ کردن، تحریک کردن تا اینکه بتونن به این وسیله به شیعه جدید حمله کنن. برادر عزیزمون که از خلجستان زنگ زدن، واقعا من ازشان تشکر میکنم و ایشون گفتن که سلمان رشد چیزی غیر از آن که منهاج سنه ابن تیمیه دارد برای شما عرض کنم آقایان ندارد، و حال آنکه آقایان ابن تیمیه را شیخ الاسلام میگویند. البته این را هم ما بارها قبلا هم گفتیم، جناب شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکند از محمد ابن محمد بخاری متوفای 841، میگه هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگه کافره. میگه ابن من اطلق القول علی ابن تیمیه انه شیخ الاسلام و هو بهذا الاطلاق کافرون. البدر و طالی رایان ببینن جلد دو صفحه 360. عزیز من هم که گفتن که ام المؤمنین بودن بار خونسا دارن، نه عزیز من اینطور فکر کردن خلاف قرآن هست، این رو قرآن به عنوان یک فضیلتی برای نبی مکرم و زوجات پیغمبر آورده. البته این آقایان یه مقداری برای شما سوراخ دعا گم کردن. ام المؤمنین بودن فقط یک پیام دارد، ازدواج با اونها حرام، جایز نیست، غیر از ازدواج چیز دیگری ندارد. مثل خواهر زن، با خواهر زن نمیشه ازدواج کرد، ولی محرم شما هم نیست. و اضافه این تعدادی از خانم هایی که می آمدن در این شبکه گفتن مادرم مادرم، این خودش خلاف شرعه. روایات متعدد داریم، خود عایشه افرادی از خانم ها گفتن مادر، گفت من مادر شما نیستم، من مادر مردان شما هستم، یعنی بر مادر بر مردان شما ازدواج با من حرامه، ارتباطی به خانم ها ندارد. ام المؤمنین هم میگن ام المؤمنات نیست، ام المؤمنات نیست، یک زن نمیتونه. حتی به حضرت خدیجه میگه حضرت خدیجه مادر منه، ام المؤمنین نه ام مؤمنان، فقط این بار رو داره. ولی البته این شرفی، خیلی شرفی برای شما عرض کنم، بالایی هم هست برای شما عرض کنم، پیغمبر اکرم رو نزد خدای عالم به عنوان یک تشریف و تکریم داره برای شما عرض کنم و از واجب و معتوم داره.
اصلا خب سو مطرم گفتم بیان کنید،
اون ما اینشالا سر فرصت اون برای مفصل گفتیم برای شما
اصلا
اجازه بدید ما برای شما اصلا در این جلسه مفصلی خدمت شما
اصلا ما اگه ارتباط دارید. بله الان سلام علیکم شبکه جانیه به مدرس بفرمایید. الو شبکه جهانی ولایت بفرمایید. دوستان ما از اتاق فرمان ارتباط هست. الو سلام علیکم.
سلام
علیکم. در اقوان صداتون بلندتر ممنونم.
خسته نباشید.
سلام علیکم. از کجا هم خودتون مرزید؟
ملکی از عراق.
از عراق آقای؟
ملکی.
آقای ملکی از عراق. بفرمایید.
ابو ترسی درزه ارادت شما خدمت استاد عزیز. دو تا سوال داشتم خدمت ایشون. سوال اول این که در کتاب کافی جلد یک صفحه 252 و 4 احادیثی هست که از ائمه مختلف که زمین هیچ وقت از امام به حجت خالی نمی‌مونه. خب
قبل از پیامبر گرامی اسلام آیا زمین این امام ها رو داشته یا نداشته؟ اگه نداشته پس چرا زمین فرو نرفته؟ اونجا قید شده که اگر امام نباشه زمین برهم میریزه.
بله بله.
سوال دوم در مورد فلسفه تلقین هست.
بله.
این معیتی که به خواب میسپارن شاید اصلا عربی بلد نباشه.
بله.
و یا معظم الله تقلب محسوب نمیشه که مثلا شاید این شخصی که پول کرده اصلا با همه ایش رابطه ای نداشته باشه.
بله.
ما بیان نام امه یکی برش بگیم که حواست باش امام اول سلامی هست و امامی سلامی هست. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم.
خودتون معرفه بفرمایید از کجا؟
من رحیمی هستم از جزیره قشی.
آقای رحیمی از جزیره قشی.
با عرض سلام به
حضرت آقای رحیمی بفرمایید.
با سلام و درود به حضرت
آقای آیت
الله خزینی.
آقای رحیمی یه مقدار صداتون بلندتر ممنون.
بازم با سلام و درود به حضرت آیت الله خزینی استاد بزرگوارمان. بازم یه مطلبی بیان بکنم.
بله.
به خزیجه.
بله.
نامش خدیجه، نام پدرش خوبین، نام مادرش فاطمه بنت داعش.
بله.
تولدش 15 سال پیش از آمولگیر.
بله.
وفاتش هم 25 رمضان سال 10 بسد، عمرش هم 65 سال.
بله.
امکان ازدواج با پیامبر 40 سال داشت.
بله.
پیامبر خدا فرمود بهترین زنان در بهش خدیجه بنت خوبین، فاطمه زهرا و مریم بنت عمران و آسیه زن فرعون است.
بله.
عایشه یکی از همسران پیامبر میگوید که حساسیت نسبت به هیچ یک از زنان پیامبر اندازه خدیجه نداشتم. من او را ندیده بودم ولی پیامبر بسیار از او یاد میکرد. بعضی اوقات کوسفند را سر میبرید، گوشت آن را قطعه میکرد، آن را بین دوستان خدیجه تقسیم مینمود و برای دوستان خدیجه میفرستاد. گاهی به پیامبر میگفتم مثل این که در دنیا زن دیگری جز خدیجه وجود نداشته. پیامبر خدا می گفت دیگه زن تو خصوصی بود و من از این اولاد داشتم.
صحیح.
خواستم سوالی از جا خواه بکنم که پیامبر خدا از خدیجه چند تا دختر داشتن؟
بله.
که دخترهایی که هستن زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه زهرا. خواستم سوال بکنم که دختر کلا مال خدیجه هستن یا زن دیگه هستن؟
خیلی ممنون.
سلام.
من نفیدم میدونست که هر چهار تا از حضرت خدیجه هستن.
بله.
هر چهار تا دختر از حضرت خدیجه هستن. نفیدی من درزن و بعضی از آقایان مثل علامه برای شاسد جفر مرتضی و بعضی از بزرگان شیعه دیگر معتقد هستن که حضرت زهرا تنها دختر حضرت خدیجه هست و اون یکی برای شما کمال حاله خواهر حضرت خدیجه بوده.
بله.
در خانه پیغمبر بزرگ شده، دختر خانده پیغمبر اکرم بودن.
خیلی ممنونم آقای رحیمی از قش. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنید از کجا؟
من بندی هستم از مشهد. خیلی با شما سلام از
عرب. بندی؟
بله
بله.
من شما از شما که من به بازمان پیامک هم دادم بسید پیامک های جواب ندارید شدن. این رو که دبر ما بکنید.
آقا من رو خیلی زیاده. ما به کدومشون جواب بدن. من شما خود من جواب بدن.
من شما شما معنی این جواب بهن. معنی است که با توجه به اینکه در قرآن آمده آنو که من تحقیق کردم جنات و بهشت مثلا جای دیگر معنی این دربه ماجرای توضیح کامل بدم که اینکه ما میگیم شوهر را زنده است و در نزد پروردگار این نزد پروردگار آخر کجای آیا هر یارون وهابی میزنن صحت داره یا ما که ادعا میکنیم آیا در قرآن جایی ما داریم که میگه آقا این دربه مکانی هست که اونا از جمعه ها اطلاع دارن یا نه؟ اینکه ما یا آیه در قرآن هست که توسط به گذشتگان نه سوری مثلا یوسف یا منافقون پنج اینه ها نه سوری که آیه که حتی قبل اشاره کرده باشه که توسط به گذشتگان یک فردی که از قبلا بوده صورت گرفته یا نه همین حالا این روز کنید توضیح
ممنون متشکرم خدا متشکرم. الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو ارتباط داریم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید خودتون رو معرفی بفرمایید از کجا؟
بله محمد از زهران نماز میگیرم.
آقای زهران از
محمد از زاهدان.
از زاهدان. آقای محمد از زاهدان.
بله عرض سلام علیه در رفت مدرسان.
علیکم السلام.
خدمت در حضور سوال من در رابطه با خود آقای دکتر فرزیت میخواستم ببینم که ایشون کتابی هم چاپ کردن یا نکردن.
بله.
بعد خدمت من عرض کنم که میخواستم بگید که شما هر چی صحبت میکنه همش راجع به سنی هاست. ولی ما اینجا آدم نیست ما شیعه هستیم. یه جایی هم هستیم که وسط سنی ها هستیم. اگر میشه خواهشن از نهج البلاغه خطبه سه نهج البلاغه رو یه مقدار روش خوب
بگیرید. خیلی متشکرم.
خدا
خدا نگهدار. الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید اتصال داریم. الو 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 سلام علیکم.
الو سلام خیلی شما و آقا آقای غزینی خیلی ارادت خواهد بشون داریم.
سلام علیکم. لطفا خودتون معرفی بفرمایید از کجا؟
محسن هستم از گنه بندر گنابه.
آقای محسن از بندر گنابه.
بله خواستم بگم ما شیعیان اعتقاد داریم که حضرت علی در خانه خدا کعبه زمین آمده.
بله.
آیا در حدیث در کتاب های اهل سنت هم نوشته همین چیزی؟ چون که سنی ها میگن که نمیشه حضرت علی با این فضایه با کسی که فتح خیبر کرده کسی که در جای حضرت محمد خوابیده کسی که با این همه فضایه نمیشه در بطخوی در زمانی که از اگه در مکه بریم آمد اون رحم مکه جای بطخانه و مشکان بوده نوی خود نمیشه از اگه در بطخانه دنیا بیاد. بخواستم این هم بگم که آیشه میگه که بینه بود که 20,000 نفر از مسلمان ها را در جنگ جمعه کشت آقا امیدی امیدیش از این دفاع کرد.
اشتباهتون خیلی واضح نیست. تو بفرمایید در بلندتر و این سوال
آخرتون تکرار بفرمایید. خواستم بگم که میگه میشه ما از آیشه ما شیعه از آیشه دفاع کنیم اون کسی که در جنگ جمعه 20,000 نفر از شیعه از مسلمان ها را کشت همین آیشه بود در بسکی بود در بسکی که چهش دنیا بهش میگن ام المؤمنین رو بزنیم.
الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب آقای محسنی
سلام عرض داشت بفرمایید.
عرض ادب میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر حسینی
خزینی. شما عرض ادب میکنید
آقای محسنی.
من خودتون معرفی میکنید از کجا؟
آقای محسنی من قبلا هم تماس گرفتم کشفی هستم از شیراز.
بله آقای کشفی از شیراز. بله
ارادت دارم قبلا هم آقای دکتر حسینی
همه شیرازی و آقای کشفی
هستم. آقای قبلا هم آقای دکتر حسینی تشریف بودن شیراز من عرض ادب کردم
شما از کشفی ها سعادت هم هستید دیگه.
بله بله درسته. بله بله آقای سید حجت کشفی از بستگان ما.
بله 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 ما هم از ارادت داریم خدمت آقا حجت هم. بله.
من یه خواهشی از آقای دکتر حسینی دارم هر شبت که این آقای عبدالله حیدری که میاد تو شبکه ظلمت خیلی به اصطلاح به آقایون به ماشی ها به اصطلاح اهانت میکنه.
بله.
من خواهش میکنم از آقای دکتر حسینی و خودتون کلیپ ها رو حتما بیشتر بذارید تا ماهیت این مشخص بشه که ایشون از بندرعباس فرار کرده رفته کرسی بهش دادن تو این مکه و مدینه و داره اهانت میکنه و این درست نیست. من خواهش میکنم و یه استدعایی هم دارم یه پیشنهاد دارم به آقای دکتر حسینی همون اینه که چون ایام به اصطلاح ذی‌الحجه نزدیک هست و این دلال قدیر نزدیک هست خواهش میکنم این جریان صفیفه رو خیلی اون چیزی که خودشون میخوان پیادهش کنن استدعا میکنم جریان صفیفه رو پیاده کنن مقایسه کنن
در ایام قدیر حضورت ایام قدیر انشاءالله از حضورتون خواهیم که برنامه هایی رو بینمونه خود واقع قدیر و اتفاقاتی که بعد از قدیر
جناب محسنی یه موضوعی آقای عبدالله حیدری هفته گذشته اومده اون میگفت که خود آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب البته به ایشون راز نمیگه حالا ما با این میگیم به اصطلاح اونا خیلی احترام نمیذاره این آقای عبدالله حیدری که در خطبه نهجون بلاغه گفته که دو دفتی من این آقایون اولی و دومی خیلی بهتر از من هستن خیلی عالی هستن و اینا ارجحیت نسبت به من داره. من خواهش میکنم جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که من واقعا ارادت دارم خدمتشون این رو خیلی محکم و مستدل کلیپاشون رو بذارن مخصوصا
بلده.
و امانت هایی که همین آقای سید عقیل هاشمی میکنه و همسال هم میکنه خواهش میکنم بیشتر این کلیپاشون رو بذارید تا مردم روشن بشن. همینطور که این آقایی که از زاهدان الان زنگ زد تا ماهیت اینا بیشتر معلوم بشه. من بیشتر از این وقت
ممنونم که تماس گرفتید.
تشکر. خدا
یه سوالاتون زیاد شده. ما یه دونه دیگه هم میتونیم بگیریم. اجازه بدین یه دونه هم بگیریم. الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو اتفاق هست شد. الو خب الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت.
سلام علیکم برادرت.
سلام
با آقای خزمینی هم سلام های خدا تقدیم میکنیم. سوال ما فقط از برنامه ولایت که بس بله؟
معرفی نمیفرمایید؟ از کجا؟
از جرمنی.
از آلمان بله
بله بله از آلمان بله بله
بله
تحقیل تو داره. فقط میخواستم از آقای قزوینی ما میگیم که برادر عزیز دستت نبوسیم، چرا در جای نشستی و نمایندگی از حضرت امام خمینی بوتشکن میکنی؟ بعد از برادرها تلفن میکنه همین حرفی که عمری و بکری اینها توهین به اهل تصنن است، چون خودم به صفت برادر، چون به این برنامه ما مثل که برنامه خودم باشد، چرا که این برنامه نور خداست. بعد از برادرای از او برنامه ای که بعد وقت ما میبینیم اینا تلفن میکنن، اینا ابوبکر صدیق عمر فاروق با قرآن حدیث کافر میکشن، چطور او کسای امروز برنامه شما را خراب میکنن؟ میخواد در اینجا هم دخیل شود بنامه شیعه. اینا میخواین همی گفتار مبارک شما، یعنی قسمی که لازم از مردم بشنوه. شما منطقاً چیزی که خدا میگه والذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شما احسن گفتار دارید، ولیکن بعض از برادرها از اون برنامه هایی که با ضد امام خمینی بوتشکن کار میکنه، با خدا قسم از اینها توهین با خود اهل بیت میکنند، با خاطر که بنامی شیعه هیچی حق نداره که به برادرهای سنی ها توهین کنند، با خاطر که در اون برنامه ای که به هر نام جور شده اینا چیزایی میگه که با خدا قسم از اگر سلیمان رشدی من یه حرفا بزنه امروز بنام اهل بیت در مقابل هم تسلون یعنی نیا قرار گرفته. دیگه وقت تانا نمیگیریم با خدا
میتوانیم. همشهری ما نیستن که اگر ایشون قزوینی بود ما خلاصه
با خود کمشاری ما هست، ولی که نام با نام شیعی
ایشون
خلاصه از دیار افغانستان هستن. ما همیشه تذکر هم میدیم که طرف ما از این برزانه فقط بیان حقایق هست و دور از هر گونه بی احترامی و خدا نکرده دخالت باشیم.
من
این برنامه
ها من که چیز داشتن خب این احساسات و عواطف اهل سنت رو در اجدار کردن به نفع شیعه نیست. اینا تصور میکنن که اگر ما چهار تا با شعار بکری عمری گفتن دیگه خلاصه ختم فتو کردیم، قلب حضرت زهرا خوشحال کردیم. نه عزیزم، دشمن دنبال همین قضایات ارمان گذاری میکنن. به قول یکی از این آقایان پیش استادش گفته بود که از یکی از سازمانهای امنیتی کشوری پولی کلامی آوردن پیش من که ما اختلاف بین شیعه سنی را خیلی از قضایی هست، حتی اونجا به سنی ها شید یا به خود بنده اونجا جسارت می کنند، جسارت های خیلی وقی. حالا اینها خیلی خوبه، یعنی اینها حداقل ماهیتشون رو با این کارها نشان می دن. یک روز اگر بنا شد که افشاگری بشه، حقایق گفته بشه، من خیلی حد برا گفتن دارم، ولی به قول علنی فعلا ما به قول مهر سکوت بر لب گذاشته ایم، ولی ما معتقدیم این طور اهانت ها و فحاشی ها خطرش به مراتب از شبکه های وهابی بیشتره. چون دشمن بخواد شیعه سنی را به جان هم بندازه، شیعه سنی را بکشه، سنی شیعه را بکشه، هر دو از بین بره. هر دینی مگر یک روزی هم دشمن پشت سر ما باشه بگه شما بیاید شیعه را سنی ها را نابود کنید، سنی نابودی تازه اول نوبت ما هست. اگر وهابی رو تحریک میکنه بیاد شیعه را بکشه، هر اگر شیعه از بین رفت تازه نوبت خود وهابی هاست. اونها از اسلام میترسن، از قرآن میترسن، قرآن رو میگیرن آتش میزنن، نبی مکرم رو
برایشون کاریکاتور بدیهی میکشن. اونا اصلا بحث شیعه و سنی ندارن اینها. حالا دیگه بعضی از آقایان حتما اجتهادشون به این رسیده و حالا به قول تاریخ قضاوت خواهد کرد. برادران عزیزمون که تماس گرفتن، به ویژه برادرمون آقای ملکی از عراق، سوالاتی داشتن که من میخوام جواب بدم. دیگه حتی یک رو 20 دقیقه باز به جواب ایشون چشمن رو توضیح میدم. جناب رحیمی از بهش زنگ زدم که جواب ایشون رو دادم. جناب آقای مروندی یا از مشهد زنگ زدن به پیامک ها جواب نمید. من الان یک چند از سوال زنگ دوستا پیامک ها را هم تا جناب آقای محسین و پیامک ها را بخوانم، ولی یه مقدار حالا ما انشاءالله بتونیم برای جلسه آینده یک مانیتور هم در اختیار حضرت عالی قرار بدیم. ما این منطقه مون کلا وایرلس از هر کامپیوتری بیاد اینجا مستقیم وارد انترنت میشه. برای شما عرض کنم ایشون فرمودن که قضیه این در ربهم یعنی چه. من بارها گفتم مگر عزیز من شهدا این در ربهم هستن ما این در شیطان هستیم مگه؟ یا در خود قرآن سوره بقره آیه 72 برای شما عرض کنم در رابطه با یهود اینها که می آمدن بعضی از مباحث رو نظم می کردن، این رو مسلمان ها نبی مکرم حرف خودشون رو می گیره به ضرر خودشون. و ازا خدا بعضهم الى بعضن قالوا اتحدثون هم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. شما بعضی حرفها را میگید، پیغمبر حرفهای شما را در نزد خدا، این در همین دنیا در نزد خدا در برابر خدای عالم محاجه میکنه و احتجاج میکنه. این قضایا برای شما هم کاملا واضح و روشنه. و در رابطه با قضیه که سوال کرد عزیزمون که فلانی کتاب چاپ کردن یا نه، من به توفیق داشتم تا الان حدود 40 جلد کتاب نوشتم و البته این کتاب ها عمدتاً به زبان عربی، من فارسی فقط دو تا کتاب تألیف کردم، یکی کتاب در حریم توس، یکی هم وهابیت از منظر عقل و شرع. غالب کتاب های ما عربی هست. جدیدترین کتابی که چاپ شد موسوی امام رضا بود در 8 جلد که هفته گذشته رونمایی شد در مشهد مقدس. برای شما عرض کنم برادر عزیزمون گفتن که ما شیعه معتقد هستیم که امیرالمؤمنین در کعبه ولادتش بوده، آیا اهل سنت هم دارن یا نه؟ خب این رو برادر عزیزمون بارها گفتیم، ما آقای حاکم نیشابوری از استوانه های اهل سنت در مستدرک جلد 3 صفحه 483 جلد 3 صفحه 4-8-3-4-8 ایشون در ترجمه حکیم ابن هزام داره وقت تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. روایات متواتر داریم، روایات متواتر به منزله آیه قرآنه، روایات متواتر داریم که فاطمه بنت اسد علی را در درون کعبه به دنیا آورده. حالا اگر چنانچه مثلا جناب عمر در 200 متری کعبه بود، آقایان اونجا را به طلا می گرفتن، سر صدا می کردن، به قول جشن هزاران مسائل، یا آقای عثمان یا آقای ابوبکر، من امیر المؤمنین مظلوم بود، خودشم فرمود ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، روزی که مادر مرا زایید مظلومیت همواره قرین من بوده.
یه حدیث ساختگی هم برای کعبه دارم که حکیم ابن حزام اگه
بله بله حکیم ابن حزام اگه دارم بله. بعدشون گفت چرا ما از عایشه دفاع میکنیم؟ برادر من بحث دفاع از عایشه نیست. یک آقای دیوانه در لندن آمده نسبت فحشا به زن پیغمبر داده، ما از این گچه حد دفاع میکنیم؟ دفاع من از پیغمبره و از ناموس پیغمبر که نسبت فحشا به او داده. ما به هیچ وجه کارهایی که عایشه کرده، قیام در برابر امام، کشتن این همه جمعیت، خروج از خانه، برخلاف بکر نفی بیوت کنه، ما به هیچ وجه از اینها دفاع نمی کنیم در این قسمتش. اونها رو حق مسلم خودمون می دانیم، اینها رو باطل حقوق اهل بیت ما می دانیم، هیچ شکی شده در اونیست، ولی تکفیر نمی کنیم، فوش نمی دیم، ناسزا نمی دیم، مباحث علمی مطرح می کنیم از کتاب های خودشون. حالا انشاءالله من در رابطه با قضیه عایشه به حال قوه الهی 10-15 تا سوال دارم. حالا که این آقایان آقای عبدالله حیدری که داره فعلا اونجا جولان میده در این شبکه همینطوری چنین چنان میگه مثل که شوخی بوده جدی نبوده، من انشاءالله 10-15 تا 10-12 تا سوال دارم در رابطه با خود عایشه. البته دوستان ما هم زیاد، شاید بگم بالای 10,000 تا پیامک فرستادن. شما چند تا جلسه در رابطه با عایشه جلسه بگذارید صحبت کنید. من دو سه مرتبه استخاره کردم، استخاره بد اومد. من خود تابع استخاره هستم، چون الان جب کاملا ملتهب هست. یک سری هم شایدم فعلا جب اون زمینه بحث پیرامون عایشه را نداشته باشه. بله. البته دیشب برادر من جناب یزدانی تکه‌هایی در این زمینهشون مطرح کردن، برای بعضی های مقداری ناگوار آمد. حتی همین آقای عراقی یه مقداری ذکارت خیلی وقیهی به شبکه یه ولایت کردن که واقعاشون از چشم من به طور کلی افتاد. یعنی دیگه من برایشون هیچ گونه دیگه ارزش قائل نیستم و اجازه نمیدم دیگه صداشون از شبکه ولایت پخش بشه. ما برایشون این همه احترام عزتشون برمی داره عبارت وقیهی اونم نسبت به شبکه مدین ولایت. اما اگه حالین برای شما عرض کنم، حالا من چند تا سوال مطرح میکنم، میتونم به سوالات من رو این آقا بیاد در اون شبکه جواب بده. سوال من مستند، ایشون هم این مجباریم جواب بدن مستند به حول قوه الهی. بعد برای شما عرض کنم برادرمون آقای کشفی از شیراز زنگ زدن، ما اونجا خدمتشون رسیدیم و اصرار داشتن که این کلیپ ها پخش بشه. چشم اینها ما تصمیمون بر این است که انشاءالله به حول قوه الهی از هر یکی دو هفته تنز کلیپی پخش بشه و نقد بشه. حالا یه مقدار بعضی از مسائلی و مسائلی هست که این قضیه عایشه و اینا باعث شد که مقدار جو رو آقایان خراب کردن، به شاید هم به خاطر این بود که یه مقدار این مسائل تحت شعاع قرار بگیره. و ایشون گفت که آقای حیدر از بندر عباس فرار کرده رفته، چون از اهل مشهد هستن که من میدانم، اهل بندر عباس نیستن. برای شما عرض کنم اونا که از بندر عباس و برای شما عرض کنم مال برای شما عوض اینها هستن، اطراف عوض خود جناب آقای هاشمی و ایدر کارشناسشون هستن، از اونجا در رفتن رفتن اونجا. شاید من کلن حتی دادگاهشون که کجا هست و کدام روزاشون رو هم داریم. ما چیه در رابطه با قضیه صحیفه، اینشالله ما به قول گفتی چند جلسه در رابطه با توحید و اینها داشته باشیم. ما این بحث اتفاقاتی که بعد از رسول اکرم افتاد، اینها را ما انشالله که پس از دیگری به قول گفتی داره انشالله انجام خواهیم داد. من اگر شد یکی دو مورد هم
وقتم تموم شده، وقت اگر لطف هم
بله، من یکی دو مورد هم الان این برای شما کنم. عزیزانی که تماس گرفتن سوره مائده آیه 4 برای قربانی فقط برای خدا و غیر خدا را شد کس برادر ازم، اینشالا اینها رو ما مفصل مطرح می کنیم. سلام، همین الان شبکه ظلمت این دکتر گمراه بی سواد دکتر کنهور درباره تبتل گردخاز می کنه و میگه همونطور که مشرکین مکه بودها را واسطه قرار داده بودن مشرک بودن، شیعیان همچون یا علی میگن. اون آقا نه عقل داره، نه شعور، نه ثبات داره. اونهایی که برای بود چیز داشتن میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما بودها را میپرستیم تا اینا شفیع باشن. هیچ آدم احمقی بیشعوری ندیدی که یک شیعه بر علی را بپرسته و بگه برای شما از کنم واسطه بشه، حضرت ابوالفضل را بپرسته بعد به او متوسل بشه. یکی از زیارتنامه که شیعه در حرم حضرت ابوالفضل میخوانه میگه شهادت میدهم بر این که تو عبد صالح خدا بودی. بله. در حرم امیر المؤمنین امام حسین اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. به پیغمبر میگه اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد میگه یا بدی هم عند الله اشهد ان لا اله الا الله. این دلیل من احساسم جز حماقت چیز دیگری نباید باشه. ولی خب دیگه به قول بلی الباطله جوله. بعد برای شما عرض کنم با عرض سلام از نهج البلاغه حضرت علی صفات خدا را بگید آقای امیر احمدی. چشم. آیه 149-151 سوره انعام برای شما عرض کنم برای حدیث های دروغین و کسان که با پروردگار برابری می کنن. چشم. در رابطه با سوره زمر آیه 1-14 اهل سنت به ما منت می کنن و میگن شما به جای بود امام را می پرستید.
دکتر آزاد سینام خوشحال هستم اگه بخواد ارتباط بگیریم.
بله، برایشون بحث ام کلثوم را مطرح کردن چند نفر از دوستان در رابطه با برای شما عرض کنم شماره تلفن و زمان تکرار رو زیر نویس فرمایید. آقای ناصری از قزوین مدیر همشهری ما خلاصه برای پیامک دادن که اگر اتاق فرمان بتونن تکرار بشن. ما هم همیشه گرفتارش هستیم، دوستان همیشه به ما اعتراض میکنن میگن تکرار برنامه چی هست. اگر چنان اتاق فرمان میتونن دقیقا تکرار برنامه رو میتونن زیر نویس کنن، هماهنگی کنن با استودیو اونجا قبل از اینکه برنامه تمام بشه، چون این برنامه ما فردا 3 مرتبه بازپخش داره، یکی قبل از اذان صبح. حالا ساعتش رو من دقیقا نمیدونم، ظاهرا ساعت 5 به وقت آمریکا هست، 6 به وقت آمریکا هست، 4 نیم ما میشه. یکی هم دوربر ساعت 11 ما پخش میشه، یکی هم ساعت 4:05 بعد از ظهر. حالا اگر انشاءالله برادران یه تماسی بگیرن این ایام بازپخش رو بگیرن. من در خدمت شما هستم.
اگر خدمت برادران اینا
پایان وقت برنامه ما باشن.
سلام وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت
الله. آقای دکتر قزوینی سلام عرض
می‌کنم.
من قصد مداخلت نداشتم، به خاطر همین خیلی دیر تماس گرفتم. ولی یکی از بینندگان محترم سوالی پرسیدن، چون سوالات زیاد بود و هر کدوم از بینندگان بیش از یک سوال داشتن، یه سوالی رو حاجی‌ها دیگه توضیح ندادن، حالا یا یادداشت نفرمودن یا به هر دلیل. من فقط خواستم اون رو یه تذکری بدم از باب اینه که انجام وظیفه کرده شما. سوال پرسید، بیننده محترم سوال پرسید که در اون آیه که مربوط به عزی الله و عزی الرسول هست میگه وقتی که، یعنی آیه شو من بخونم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا عزی الله و عزی الرسول اولی الامر منکم و این تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول. اون بیننده محترم سوالشون این بود که چرا اینجا گفته فرادوه الالله و رسول و اول الامر رو نگفته. جوابش رو من اگر اشتباه نکنم در همین سوره نساء این آیه که خوندم 59 بود، در آیه 83 جواب سوال این بیننده محترم اومده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. که ادامه آیه هم دیگه صرف نظر میکنم. اگر این جواب من درست است آجا هم تایید میفرمان این جواب اون بیننده محترم خواهد و دیگه حرفی ندارم.
مقدم صحبت کردیم ما یک جلسه هم در رابطه با این آیه و این که در همون آیه 59 برای شما از کنم سوره نساء که دیگه و این تنازعتون فی شیء، اصلا کلمه شیء به ما گفته مفسرین اهل سنت برای شما عرض کنم چی میگن و مفصل ما بشه در سیغن صحبت کردیم. ظاهرا برای من پیام دادن که جناب آقای زمانیان هم پشت خط هستن.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. سلام علیکم. مرحبا به ناصر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید من این مطلبی رو دوستمون اگر اشتباه نکنم از دخترش مراجعه به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودن. بله بله، من میخوام یک مطلب دیگری رو باز کنم. آقای دکتر حسین خاتمی استاد دانشگاه استانبول تحقیقاتی کردن در این زمینه که اصلا حضرت خدیجه سنشون در هنگام ازدواج 40 سال نبوده بلکه خیلی پایین تر از این بوده، یک. و این که همسر جناب عثمان که در واقع گفته میشه دختر حضرت رسول هستن، ایشون دختر خوانده حضرت خدیجه هستن. و این مطالب رو آقای دکتر حاتمی با تحقیقاتی که کرده بودن معتقد بودن. من سوال کردم چرا این اختلاف سن رو به این شکل مطرح می کنن در مورد حضرت خدیجه. اینا می فرماید که به دلیل این که در واقع دوستان اهل سنت اون حضرت خدیجه رو که سنشون رو بالا نشون می دن، برای اینکه یک مقدار جناب عایشه رو مهم جلوه بدن. من می خواستم از حاجی‌های قزوینی راجع به این موضوع اگر تحقیقاتی هست یا مسائلی هست
بفرمایند که مفصل در سایتمون جناب زمانیان در رابطه با سن عایشه مفصل گذاشتیم، سن حضرت خدیجه مفصل گذاشتیم. اینها را اگر به سایت تحقیقاتی ولی از خط تیره ای دی دات کم مراجعه بفرمایید همون جستجو بزنید برای شما کنم سن خدیجه، ما مفصل اونجا با دلیل ثابت کردیم که حضرت خدیجه سهل سال نبود و باکره هم بوده و باکره هم بوده. بله
آدمی هم همین رو در
بله
خیلی ممنون، متشکرم.
ممنون
از شما،
ممنون از شما، ممنون از بینندگان عزیز که تا الان حوصله کردن هم با ما بودن تا پایان برنامه. من دعوت میکنم از حاجی آقا حسین خطاب جلسه هم چند تا دعا بفرمایند و انشاءالله با دوستانمون صحبت بکنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان حجت ابن الحسن را هر چه سریعتر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی محمد و آل محمد رفعی گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت که با تلاش شبانه روزیشون این برنامه را به نحو احسن دارن خلاصه روی آنتن میبرن. عزیزان بیننده ما بدید، اونهایی که تماس گرفتن و صحبت کردن، اونهایی که پشت خط ماندن، ما شرمنده هستیم نتونستیم فرصت نشد صحبت های اونها را بگیریم. خدایا حوائج همه، حتی اونهایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونیم استاد که فرصت را به ما و بینندگان عزیز دادید. متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این زمان همراه ما بودید. آن سفر کردی که صد قافل دل همراه او هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش و امید ظهورش بدرود.
از جان هلندابی گشتیم خراب و مد، از فرد نشاط و عشق چون مرد بربازیم، چون مرد بربازیم. هر کس به کسی نازد ما هم ردی نازیم، ما هم ردی.
يا علي يا علي لا حظا إلا علي سيد و مولا علي
سر أكبر علي صاغي المسر علي أين سر أكبر علي صالب و سر علي
لا حظا إلا علي سيد و مولا علي
سر أكبر علي صاغي المسر علي أين سر أكبر علي
لا فتا الا علی سید و مولا علی ام علی سر علی
جان پیغمبر علی فاطمه پیغمبر علی
جان علی سر